رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقزاده تقدیم میکنم. در قرغیزستان دوری نوبتی مذاکرات مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان به انجام رسید. به نوشته وبسایت دیوان وزیران قرغیزستان، ملاقات نوبتی روزهای 11 تا 17 نوامبر در شهر بوتکند برپا شد. هنوز مقامات در تاجیکستان در این باره هیچ خبر یا شرحی نشر نکردند، ولی بنا به خبر حکومت قرغیزستان، جلسه با اشتراک گروههای مکان نگاری اوید به علامت گذاری مرزی دولتی تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شده است. در خبری رسمی آمده است که گروه های کاری مسئله علامتگذاری طرحی خطی سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان را در قیته های باقی مانده بررسی کرده، ادامه کار را به ملاقات بعدی واگذار کردند که قرار است در حدود تاجیکستان برگزار شود. جزئیات موافقه های حاصل شده احتمالی یا طرحی قیته که در این جلسه مورد محاکمه قرار گرفته است نشر نمی شود. مقامات بهداشت نوار غزه میگویند روز 18 نوامبر بسیار بیماران، کارمندان طب و هم بیجا شدگان بیمارخانه شفا را که هفته جاری از جانب نیروهای اسرائیلی اشغال شد ترک کردند. مقامات فلسطینی و هم نظامیان اسرائیلی سبب های از بیمارخانه رفتن مردم زیاد را یکسان شرح نمیدهند. مقامات بهداشتی صبح 18 نوامبر امر گرفتند که باید از بیمارخانه به جای امن بکوچند، در حالی که نظامیان گفتند برای آنهایی که اینجا را ترک کردنی است دالان امنی بیرون روی فراهم کردند. در بیمارخانه شفا این همه روزها چندین هزار نفر از جمله بیمارانی که در حالت سنگین هستند درماندند. بعد یکونی ماه استرداد از روسیه، بیدرکی و جستجوهای زیاد، نهایت نزدیکان اصلیدین شریپوف 36 ساله، برادر شوکت محمد، مدیر تلویزیونی در تاجیکستان ممنوع پیام، درکی او را در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند پیدا کردند. به نقل پیوندانش او ماه سپتامبر سال 2022 در روسیه دستگیر و یکم اکتبر این سال به نقل وکیل مدافعش در روسیه به تاجیکستان استرداد شد. مقامات در تاجیکستان تمامی این مدت جای نگهداری او را پنهان می‌داشتند. اصلیدین شریپوف را در تندگرایی گمانبر می‌دانند، ولی رسماً مقامات در تاجیکستان تا حال سبب بازداشت و در کجا بودن اصلیدین شریپوف را اعلان نمی‌کنند. مقامات تاجیکستان در سال 2022 نزدیک به 100 نفر از جمله 18 گمانبر به تروریسم و افرادگرایی را از کشورهای خارجی از جمله روسیه به دوشنبه آورده، برخی را به مهلت‌های دراز زندانی کردند. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف روز 17 نوامبر در قرارگاه خود در مسکو ملاقاتی را با 5 سفیر کشورهای آسیای مرکزی برگزار کرد. در این باره وبسایت‌های وزارت کارهای خارجی روسیه و هم سفارت تاجیکستان در مسکو خبر دادند. تاجیکستان را در این ملاقات سفیر در روسیه دولتشاه گل محمدزاده نمایندگی کرده است. در خبری سفارت آمده است در ملاقات دورنمای همکاری‌های گوناگون جبهه‌ای دولت‌های آسیای مرکزی و روسیه هم در سطح دو جانبه و هم در چهارچوب سازمان‌های منطقه‌ای بررسی شده است. در پس‌منظر جنگ ادامه‌یابنده روسیه در خاک اوکراین، به قول منتقدان، موقع و نفوذ مسکو در چشم کشورهای آسیای مرکزی که با این جنگ ظاهراً راضی نیستند ضعیف‌تر می‌شود. در مقابل گفتگوهای سیاسی و مکالمه های کشورهای آسیای مرکزی با دولت های غربی از جمله ایالات متحده آمریکا و آلمان گسترش می یابد و این چیز می تواند مایه نگرانی روسیه باشد. ارتش اوکراین روز 18 نوامبر گفت حمله های گسترده هواپیماهای بسرنشین از قلمرو روسیه به زیر ساختارها در جنوب و شمال اوکراین ضربه زدند. نیروهای هوایی اوکراین ادعا کردند که نیروهای دفاعی هوایی این کشور از 38 هواپیمای بدون سرنشین ایرانی در این حمله استفاده شده 29 تاش را سرنگون کردند. بر اساس آمار نیروهای هوایی این بزرگترین حمله های شبانه روزی هواپیماهای بسرنشین روسیه بعد 30 سپتامبر می باشد. بنابر گزارش ها در ولایت چرنیهو واقع در شمال اوکراین و نزدیک به روسیه و بلاروس نیز دو انشاءات زیربنایی آسیب دیده است. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که و انتظار دارد که روسیه حمله های خود را به انفراساختار انرژی و گرمیدهی اوکراین در پیشروی زمستان افزایش می دهد. ظهور یک مقام بلندپایه طالبان افغانستان در مسجد شهر کلن آلمان باعث خشم حکومت و مقامات محلی شده است. وزارت امور خارجه آلمان در صحیفه رسمی خود در شبکه ایکس که قبلا با نام تویتر معروف بود نوشته است: ما ظاهر شدن عبدالباری عمر یک نماینده طالبان را در کلن شدیداً محکوم میکنیم. در ادامه آمده است: با ما درباره این سفر خبری نرسیده است. ما طالبان را اعتراف نمیکنیم. تا زمانی که طالبان در افغانستان حقوق بشر کشور به خصوص حقوق زنان و دختران را پایمال میکنند، روابط با رژیم طالبان عادی نخواهد شد. مسئول تشکیل این چاره بینی انجمن فرهنگی محلی در امور افغانستان بوده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار او تکان شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
پیوندان یک جوان 25 ساله در شهر حصار میگویند کارمندان مقامات انتظامی و جماعت دهات این شهر بیماری روانی فرزندشان را به اعتبار نگرفته او را به خدمت حربی بردند. در بیمارخانه تصدیق نمودند که در واقع جوانی که به ارتش جلب شده است زیر نظارت طبیبان قرار داشت، ولی مسئولان کمیسرات حربی بدون پیشنهاد سند ادعا دارند که تشخیصهای تکراری بیماری روحی بودن جوان را تصدیق نکرده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. قربانگل حلیموف و مادر مصنوی حلیموف روز 14 نویبر در صحبت به رادیو آزادی گفت ادعای نمایندگان کمیسرات حربی اساس ندارد. او تاکید نمود که پسرش را از کوچه گرفته بردند و حالا در یکی از قسم‌های حربی واقع در ناحیه اسپیتامین خدمت میکند.
چند بار رفتم پیششون گریه کردم، گفتم که بچه ما کسل ای پیشم دوبار دیگه قپیدگی بودن شد نکه جواب داده بودن که کسلش برو اومده بود معاینه شده بود ای دفعش باید به جای دیگه کس گرفته بردگی نمیدونم رفتم پیش کدومش گفتن رفتم گریه کدوم نکه جواب ندادن گفتن ما نمیدونیم وای رفت خدمت میکنه دیگه.
بر اساس معلومات طبی که نسخه آن در اختیار رادیوی آزادی است، مصنوی حلیموف سال 2006 در شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار بستری شده تحت نظارت طبیبان قرار داشته است. با گفته مادر مصنوی وقتی وضع روانی پسرش یک بار بد می شود آرام کردن او آسان نیست.
خوش بچه ما ناز می بود و خدمت می کرد نیکی کسالای اگر روی یک یکون کسا زنک کشا یکون چی شوا ما ایش ده هیچی گفته نمیتونم. ممکن خودشم میکشه، ممکن دیگه کسا میزنه میکشه. من ایو میترسم.
در شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار بدون ثبت به رادیو آزادی تصدیق نمودند که مصنوی تا سنی 18 زیر نظارت پزشکان قرار داشته در خانه تبوبت می گرفته است. با ادعای رهبریت این شعبه مصنوی باید در بیمارخانه جمهوریوی بیماری های روانی واقع در ناحیه رودکی خود را به قید می گذاشت، کاری که به گفته طبیبان او نکرده است و رسما در رویخط بیماران روحی قرار نگرفته است. در معلومات‌نامه رسمی شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار نوشته شده است که هر لحظه امکان دارد بیماری روحی این جوان اوج گرفته باعث خراب شدن معاینه سر و فلج گردیدن دست و پا گردد. در بیمارخانه بیشتر شرح ندادند که از نگاه طبی چگونه اجازه دادند این جوان به ارتش جلب شود. در تماس تلفنی ایرج توردیف رئیس جماعت دهات حصار ناحیه حصار گفت چگونه مصنوی را به خدمت حربی بردند درک ندارد و گوشی را قطع کرد. روز 14 نویبر در کمیسرات حربی شهر حصار کسی حاضر نشد در روبروی دوربین رادیو آزادی صحبت کند. در این اداره تاکید نمودند که تشخیصهای به تکرار بیمار بودن مصنوی را تصدیق نکرده است، ولی از کارمندان کمیسرات حربی درخواست نمودیم که آیا حاضر هستید خلاصه چنین تشخیصها را پیشنهاد کنید. آنها رد کردند. با قول خانواده جوان بیماری حلیموف بر اساس همه سند و تشخیصهای طبی اثبات شده است و طلب دارند مصنوی از ارتش برگردانیده شود. این باری نخست نیست که پیوندان جوانان از اجباراً جلب کردن فرزندان بیمارشان به خدمت حربی اظهار نگرانی میکنند. در گذشته نیز بارها والدان و نزدیکان سربازان صدا بلند کردند که هنی دعوت به ارتش وضع سلامتی فرزندانشان به این نوبت گرفته نمیشود. امسال شروع از 1 اکتبر دعوت تیرماهی جوانان به ارتش آغاز گردیده حالا ادامه دارد. در تاجیکستان سال دو بار بهار و تیرما معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی صورت میگیرد که در هر دعوت مسئله شیوه جلب جوانان به ارتش به یکی از موضوعهای داغ رسانه ها تبدیل مییابد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کارمندان دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه مثل دیگر همکارانشان در سراسر دنیا به یاد 101 کارمند این نهاد و دیگر قربانیان جنگ میان اسرائیل و حماس لحظه سکوت کردند. در این باره من شلوغ خواجه گزارش میدم. در دفترهای سازمان ملل متحد در تمام دنیا روز 13 نوامبر پرچم این نهاد نیمه فروشته شد و کارمندان آن ماتم گرفتند. دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه در صفحه فیسبوکش نوشته است که با جسارت، شجاعت و فداکاری همکسبان خود که در نوار غزه به طور فاجعه‌بار جان خود را از دست دادند احترام ارج می‌گذاریم. 101 کارمند اوجنسی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌های فلسطینی در حمله‌های اسرائیل در غزه کشته شدند و به گفته تاتیا والاوایا رهبری سازمان ملل در ژنو این بزرگترین شماری کارمندان سازمان است که در یک مدت کوتاه کشته میشوند. در خود غزه مقامات بهداشتی و مردمی که در داخل بیمارخانه کلانترین این شهر بند ماندند ادعاهای اسرائیل را درباره این که این کشور روز 12 نوامبر برای به جای امن کوچ دادن کودکان و دیگران کمک کرده است رد نمودند. آنها گفتند که نیزه‌ها در نزدیکی این بیمارخانه دوام دارند و اینکوباترها به برق مانده و ذخیره‌های ضروری بیمارخانه تمام می‌شود. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تا زمانی از جانب حماس آزاد شدن 240 گرفتار آتش‌بسی فوری را ناممکن خوانده است. اتحادیه اروپا خواستار آتش‌بسی موقتی برای رساندن مواد سوخت به بیمارستان‌های غزه شده است. یانز لینار چیچک مسئول اتحادیه اروپا روز 13 نوامبر گفته است که نصفی از بیمارستان‌های غزه از نورسایی مواد سوخت از کار باز ماندند. او گفت آتش‌بس امکان می‌دهد که جان صدها نفر را از مرگ نجات داد. اسرائیل پس از آن که در روز 7 اکتبر حماس به این کشور حمله نمود و 1200 نفر را کشته، بیش از 200 کس دیگر را گرفتار گرفت و بمب‌باران غزه آغاز نمود. در حمله‌های اسرائیل به غزه بیش از 11000 نفر کشته شده است که بیشترشان زنان و کودکان حساب شدند. رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در کوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
برخی از شرکت‌های خدمات تاکسی دادن اجازه کار برای ماشین‌ها با مواد سوختی را قطع کردند. این امر در پی دستور شهرداری دوشنبه برای تا سال 2028 با ماشین‌های برقی گذشتن نقلیات جمعیتی در پایتخت تاجیکستان گرفته شده است. اما گرانی ماشین‌های برقی باعث می‌شود که برخی از هزاران تاکسی ران‌های دوشنبه از منبع کار و تامین مالی زندگی خانواده‌های خود محروم خواهند شد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. روزهای اخیر مقدار بیشتری ماشین‌های تاکسی رنگش سبز یعنی ماشین‌های برقی جایگزین ماشین‌های تاکسی معمولی رنگش زرد با مواد سوختی کار می‌کرده می‌شوند. شرکت خدمات تاکسی 41 که از 2 سال قبل ماشین‌های برقی سوخت چینی را وارد بازار تاجیکستان کرده بود، دادن اجازه کار برای مسافرکشانی به ماشین‌های دارای محرک سوختی را قطع کرده است. روسلان سرباززاده، رهبر شعبه بازرگانی این شرکت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در آغاز ساکنان تاجیکستان با ناباوری این ماشین‌ها را خریداری می‌کردند، ولی حالا با در که سود این نوع نقلیات طلبات به ماشین‌های برقی افزایش یافته است.
ما مرحله به مرحله در مدت 1.5 سال زیاده از 60% خطا نکنیم، مگر علاقه به ماشین‌های سبز داشتیم.
نرخ میانه ماشین‌های برقی ساخت چینی در تاجیکستان حدود 15000 دلار آمریکایی میباشد و سوال مطرح این است که آیا راننده‌های تاکسی از امکان خریداری ماشین‌های برقی با چنین ارزش برخوردارند یا نه. Руслан Сарбоззода гуфт, ки ҳоло Бонкҳои Тоҷикистон ба ин мақсад қарзҳои бо имтиёз ироя мекунанд, аммо мушоҳидаҳо ҳокист, ки фоизи миёнаи қарзҳои бонкӣ барои харидории мошин дар Тоҷикистон ҳудуди 20% солона мебошад. Фозилҷон Фатуллоев, шораи иқтисодии хабаргузории Азия Плюс дар шарҳи ин мавзӯъ ба радиои Озодӣ гуфт, ҳарчанд иқдоми мақомот барои гузариш ба мошинҳои барқӣ اقدامی خوب است، ولی بانک‌های تاجیکستان در این زمینه قرض‌های گران ارزش پیشنهاد می‌کنند. با گفته این شورای اقتصادی، این مشکل را خودی ساکنان به طرز حل می‌کنند که ماشین برقی را ثروتمند خریداری کرده سپس به راننده تاکسی به اجاره می‌دهد.
با 15% فرض کنیم سالانه اگر اونها ماشین رو قرض گیرند و دسترس کنند اونها احتمالاً 400-500 تومان هر روز باید مبلغ قرض رو پرداخت کنند. باید هر یک شهروندون باید یک صاحب یک درآمد شد اولای خود رو نگاه کنند.
زمنان رستم امامعلی شهردار دوشنبه در اجلاسی 15 وکیلان مجلس شهری برنامه دولتی رشد نقلیات برقی در تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 را بررسی کرده مسئولین را موظف کرده است که برای بنیاد نمودن نقطه های برقگیری تدبیرهای ضروری اندیشند. در سامانه شرکت روسی پاروس الکترا خبر نشر شده است که این شرکت با شرکت ملکه تیبی تاجیکستان کارخانه تولید تجهیزات برق پرکنی برای ماشین ها در دوشنبه را تأسیس می دهد. گزارش به نقلیات برقی در بیشتری از کشورهای جهان در حال توسعه است و تولید کننده های تاجیکستان نیز اقدام های را در این زمینه روی دست گرفتند. مراجان مراد سردار استحصالات در کارخانه تولید اوتوبوس های اکیا اویستا می گوید بعد از تصمیم مقامات کشور برای تقویت فعالیت نقلیات برقی تصمیم گرفتند اوتوبوس های دیزلی نوی اکیا اوریون را دیگر به مشتریان پیشنهاد نسازند. حالا به گفته این نماینده شرکت اکیا اویستا رنگ اوتوبوس های تولید کرده این شرکت از کبود به سبز عوض شده در سال جاری 30 اوتوبوس برقی تولید خواهد شد.
تا سال 28 500 عدد استحصال کرده بشود.
مراجان مراد افسود که با یک مراتب پر کردن ذخیره برق اوتوبوسی تولید کرده این شرکت امکان دارد تا 300 کیلومتر مسافه را طی کند. شرکت اویستا گروه همچنین با شرکت چینی جینچوین سازشنامه را امضا کرده است که طبق آن در دوشنبه کارخانه تولید ماشین های سبکروی برقی بنیاد کرده می شود. این کارخانه با سرمایه 25 میلیون دلار آمریکایی همساله ظرفیت تولید 1500 ماشین برقی را خواهد داشت. از سوی دیگر اویستا گروه را شرکت افراد نزدیک به رستم امامعلی شهردار دوشنبه و پسر امامعلی رحمان نام میبرند. این گروه سال 2016 تأسیس یافته تا امروز ساحه‌های زیادی را زیر دست دارد، از تولید آبی سیامه گرفته تا بخش مسافربری و پرداخت حق راهگیری را به واسطه کارت‌های پلاستیکی. عبدالمنان شیرعلیف شورای اقتصادی تاجیک در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در شرح تصمیم های اقتصادی در تاجیکستان باید بیشتر نه به امکانات مالی یا فنی بلکه بیشتر تا چند اندازه نزدیک بودن این سمت تجارت به خود مقامات مورد توجه باشد.
وقتی برگرداندن تاکسی ها به ماشین الکترونیک و نفع تصمیم گیرنده ها است، چون آنها نه تنها امکانی دسترسی به قیمت امتیازناک برق مالکیتون به برق بیپول دارن، بدون شبهه این کار رو میتونن نه تنها در 5 سال بلکه در 3 سال هم انجام دهن.
طبق اطلاع رسمی کمیته گمرک تاجیکستان، از آغاز سال 2021 تا حال به کشور بیش از 1600 نقلیات برقی وارد کرده شده است. به اطلاع رسمی فعلا تنها در دوشنبه 4350 ماشین خدمات تاکسی فعالیت میکنند که 751 عدد از این ماشین های برقی بوده است. برنامه دولتی رشد نقلیات برقی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023 2028 اخری ماه اکتبر سال گذشته با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصویب شده بود. بر اساس نقطه های این برنامه نقلیات جمعیتی دوشنبه تا سال 2028 باید پوره به ماشین های برقی عوض کرده شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
یک ساکن ناحیه مومین‌آباد برای جلب پسرش به ارتش به شعبه وزارت کارهای داخلی این ناحیه دعوت و از آنجا با آسیب‌های جسمانی بیرون شده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. معلوم نیست که حکمت‌الله نجاتوف ساکن مومین‌آباد از چی مجروح شده است، ولی برخی همدهگانش میگویند او را شدیداً لاتوکوب کردند. مقامات حادثه را تحقیق دارند، ولی لاتوکوب شدن این مرد را تصدیق و یا رد نکردند. در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه گفتند او خودش افتاده است. حادثه روز 4 نوامبر رخ داده است. حکمت الله نجاتوف حالا در بیمارستان ناحیوی بستری است. پزشکان تصدیق کردند که در بدن او آثار ضرب دیده می شود، ولی حالتش معتدل است. نزدیکان این مرد در صحبت به رادیو آزادی بستری شدن او در بیمارخانه را تصدیق کردند، ولی از گفتن جزئیات حادثه خودداری کردند. یک تن از نزدیکان او که نخواست نامش را ذکر کنیم، روز 13 نوامبر در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت:
برای که بهات این مساله ده ما بهات تشویش دادیم، همه این تشویق مون تمام همین چی
در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه مومین‌آباد شهر ندادند که حکمت‌الله نجاتوف بر اثر چی در بینای این نهاد مجروح شده به بیمارستان افتاده است. برخی شاهدان گفتند که او را شدیداً لاتوکوب کردند تا پسرش را برای رفتن به ارتش حاضر کند. ده ها والدین در گوشه و کنار تاجیکستان 3 سال باز شکایت میکنند که برای نرفتن پسرانشان به ارتش زیر فشار قرار دارند. دادستان ولایت خطلان حادثه را تحقیق دارد. یک منبع از دادستان ولایت خطلان روز 13 نوامبر گفت که واقعا این مرد را برای پسرش به بینای شعبه وزارت کارهای داخلی دعوت کرده بوده اند. در حکومت ناحیه مومین‌آباد دعوت شدن حکمت الله نجاتوف بر اداره پلیس را تصدیق کردند. لطفی شریف‌زاده رئیس ناحیه مومین‌آباد روز 15 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که آنها ساکنان ناحیه را تشویق دارند تا فرزندانشان را از روسیه دعوت کنند تا رفته خدمت حربی را انجام دهند. شریف‌زاده افزود که به پسر حکمت‌الله نیز دعوت‌نامه داده بودند، اما او حاضر نشد و میلیسا برای شهر پدرش را دعوت کرده است.
نموشتنی که بچه نمون میپوید وقتی که بچهش میگه امی بطبه فری را بچه امی باید بپوید امی مردت امی حدیثن امی مردت در روخ میده
گفت رئیس ناحیه مومین‌آباد. رئیس ناحیه 14 روز بازداشت شدن نجاتوف را رد کرد. یک روز پس از این حادثه پسر نجاتوف به کلوب برگشته است، ولی او را به کمیساریت حربی ناحیه همدانی برده به ارتش گسیل کرده اند. معلوم نیست که چرا او را نه از زادگاه بلکه از دیگر ناحیه به ارتش فرستاده اند. مقامات این ناحیه میگویند 63% نقشه دعوت به ارتش را اجرا کرده اند. دعوت تیرماهی از اول اکتبر تا آخر ماه نوامبر دوام میکند. همه ساله ساکنون از شیوه خشنی دعوت جوانان به ارتش صحبت میکنند. مقامات پیوسته از افزایش صف اختیاریان به ارتش خبر می‌دهند.
حرف ها را یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
خانواده یک زن 39 ساله در ناحیه فیض‌آباد بیش از 6 ماه باز دختری بدرک شده اشان را جستجو دارند. سایفه یوسفوا مادر سمیه ابراهیموا شب روز گوش به زنگ و خبری از سمیه 39 ساله است. سمیه باری آخر روز 24 اپریل از خانه برآمده دیگر بر نگشته است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. سایفه یوسفوا 9 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دخترش قبل از بدرک شدنش از آن نگرانی داشته است که شوهرش در مهاجرت مهنتی از طریق تلفن جواب او را داده است، بنابراین از او رسما جدا می‌شود.
سحر کار در رفته بود، اومد همی اومد شوش همی جا اومد شوش گفت که چی امی ما گفت در لیسه میتماش ما گفتم چی با؟ گفت که ما جنجال خوردگیم با او دخترم اومد هیورشم اومد او ما گفتم برای چی خیلی کار کردستی شما که گفت که مرا گفت در روسیه بود جنگ خورده بودیم تلفن قطی سرم دودگیم من زندگی نمیکنم دیگه
ولی شوهر این زن چونین ادعا رو رد نموده گفت همسرش رو طلاق نداده است. مادری سمیه میگوید دخترش قبل از بیدرک شدن میگفت با همسرش همدیگر فهمی ندارند میخواهد از وجود شود.
نک نکار. من گفتم که خیلی خیلی سببش همی باشه خشرو مسئلیت که. با همی خیلی برفتم با اومد همون دختر رو گفت که اوچه گمه یا جو میرم. بعد میام گو با قطیت ما یا جو مهمانی میرفته. بعد میام قطیت میرم. او زنگ میزنم بعد ساعت 4 زنگش میزنم میگه چما در حسابم همو جدا میگه یک کانت داکمنت میگه میگیرم میرم بعد قطیتو میرم دیگه همو تلفن دتا تلفنای کالون در دستش نه نمیروش کار میکنه نه یک گونچ کار میکنه خبر همیت دیگه شوشم نیومد خچم نیومد
سفرمت سعیدوف شوهر زن در صحبت تلفنی به رادیو آزادی تاکید نمود که برای حجت خانه اش را گرفتن از دست همسرش کار تا پلیس رسید سومیه در کارگاه دوزندگی کار میکرده است با گفته خانواده شوهرش از او طلب کرده بوده است که کار را بس کند ولی این طلب او را اجرا نکرده است شوهر سومیه پیش از بیدرک شدن همسرش از مهاجرت مهنتی در روسیه برگشته بعد مدت دیگر بار به مهاجرت مهنتی میرود روز 9 نوامبر در خانواده آنها در فیض آباد کسی نخواست در روبروی دوربین آزادی موضوع را شرح دهد شوهر سومیه در یک تماس تلفنی تصدیق نمود که با همسرش در مورد کار کردنش اختلاف نظر داشتند ولی همدیگر نافهمی زیادی نداشتند میگوید هنگام کار در مهاجرت مهنتی بودن او را طلاق نداده است و خواهش ادامه زندگی مشترک دارد در اداره پلیس فیض آباد رسما در این باره صحبت نکردند و صلاحیت شرح موضوع را بر دوش وزارت کارهای داخله گذاشتند یک پلیس این اداره به ذکر نامش افسود که جستجوی سومیه ادامه داشته تا حال از او نشانه نیست مادرش از جریان کارهای جستجوی از سوی پلیس اظهار نگرانی کرده گفت چگونه از طریق کامیراهای نظارتی یا صحبت‌های تلفنی اش معلوم نکردند که او در کجاست سومیه صاحب 3 فرزند مکتبخوان بوده ازدواج او با شوهرش با خواست والدین صورت گرفته است شوهر در مهاجرت مهنتی او همراه فرزندان جدا از والدین شوهر به سر می‌برده است خبری بی‌درک شدن ساکنان از جمله نورسان و نابالغان بیشتر رسانه‌ای می‌شود روز 9 نوامبر در وزارت کارهای داخلی با تماس تلفنی ما پاسخ ندادند سالهای اخیر آماری رسمی درباره چقدر ناپدید شدن ساکنان در تاجیکستان نشر نمی‌شود اما بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مجموع تنها در 9 ماه سال 2020 709 نفر بی‌درک شدند معلوم نیست چقدر از اینها یافت و چند نفرشان بی‌درک باقی مانده است
در کوچه های سر و تنهایی وی مادرای درد و تنهایی می افتم از درختی نیازی خشت چون برگ های زرد و تنهایی تنهایی تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم گلواری پاره پاره ای نسرین است از من بیره هرچی که در من با از من بیره شوقی شکوف تنها از من بیرم امیدی فردایم از من بیرم تو ماندم تنها از من بیرم هرچی که در من با از من بیرم شوقی شکوف تنها جراحتی قلبم را با ناله های تخت دوا بخشم خاموشی های خانه سردم را با گیره های خش صدا بخشم، ای نارفیق خنده شبنم ها خورشید را ربودنی تو در چیست آخر برای من که پر از آهم دنیای غصه های خودم کافیست از من برفت هرچی که در من بود از من برفت شوق شکفتن ها از من برم امید فردایم از من برم تو ماندم تنها از من برم هرچی که در من بود از من برم شوق شکفتن ها
بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپ آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سوال که اندیشه و گفتاری جوانان تاجیک سیاسی هستند، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سوال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دا تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسئله های سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدین، اما در مسئله های مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادری عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
واقعا آقای میرزانوی، جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر، اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مخشوی شدنشان درک میدهد. ما شما خود میدونیم که علاقه بیم که تمام شبکه های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی درست گفتاری میکنن علیه اسرائیل.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر باید ما تاکید کنم که اگر کمی 500 هزار مهاجر داشته باشیم، اگر ما 250 هزار کشتی خیلی فعال جوانانی ما در خارج کشور هستند. بعدا کسایی که در داخل هم هستن، اونها واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستن، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکنه، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنن این جوانان؟
تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحمه.
در واقع این ما وقتی مشکل رو ببینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشون هست واکنش نمیکنن، اما در مسئله‌ای که بیرون تر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسئله‌های داخلی فعال باشن و هم در مسئله‌های بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان‌ها یک تعلقاتی داریم. این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشانیت، بی‌تفاوت باشد. نه، او بسته این که این اون طرف قربانی کی هست، اگر همچون انسان نگاه کنیم. اما وقتی شما میاد وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید، یا اول باید نمیدونم دشمن بگیرید، بعد دست به سرکوب یا کشتار بزنید. اما چرا جوان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرهای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسائل های گزارش میدادن، دلیر شریف و که بودن سعید امینی، بچه های زیادی بودن بلاگرهای بدخشان، همه اینو بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیداد که مردم آزادانه صحبت بکنند. خب بحث دینی زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارند و نه به ارزش های فرهنگی. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک وحشانیت و قتل عام و سرکوب هستند، ناراحت هستند. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنند، خوشسندی میکنند. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست.
ولی ببینید که هم در مسئله همین رویدادهای شرق نزدیک چی قدر فعال شدن، این اثباتی بسیار روشنی دین زدگی جوانان تاجیک است. و بار دیگر میگم که اثباتی دیگرش این همین 1500 نفری که در دوی شنگا شد و در اونجا کشته شدن، خانه هاشون رو بدبخت کردن، این هم انا همون اثبات آن است که جوانان ما سخت دین زده شدن. ولی ببینید که یک جوان بیدار تاجیک درک نکرده ایستاده است که 21 دولتی عرب زبان بستن اکسن. ما میبینیم بعضی تظاهرات رو، ولی من از زبان مثلا ولی عهد عربستان بن سلمان نشنیدم، یعنی مانند یکی اعتراض هایی که اردگان میکنند در ترکیه که اون ترک است اینو عرب. و به همین خاطر من توصیه میدادم که در هم رویدادهای اوکراین و روسیه، هم در رویدادهای اسرائیل و فلسطین در شرق نزدیک، جوانان ما به طرفی را انتخاب کنند. این بازی های خیلی بزرگی گئوپولیتیک است، کشور ما خیلی بزرگ است، پای بنیادی دولت کشور خودمان باشه.
حالا ببینید جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر وضع چنین است، چرا در مواردهای دیگر جوانان ما سکوت اختیار میکنند؟ مثلا ظلم به مهاجران تاجیک در روسیه، یا واکنش به واقعه خونونی که در خارق و روشان سر زدند، و این شما چه میگویید؟
واقعا خاموش هم نیستم. از بیدادی های پلیس روسیه بارها من گزارش ها در فیسبوک میبینم. البته خیلی رژیمی جناب پوتین هم سخت است، تظاهرات کردن نمیمونند. وضعیت بچه های تاجیک خیلی بد است نسبت دیگر ملت هایی که در اونجا به مهاجرت قرار دارن، بیشتر نقص میشن حقوق بچه های تاجیک در اونجا، کمتر احترام دارن بچه های ما را در روسیه، کمتر آبرو داره ما. این حساب این است که جوانان ما آگاه نیستن، زبان را نمیدونن، خیلی ترسو هستند، خیلی حقوق خودشان را نمیدونن. و ببینید که یک مثلا گرجی رو هرچند مناسبتشون خیلی بد و شدید است با روسیه، ببینید که نمیبینیم که یکون گرجی نقص شود حقوقش در روسیه، چون که
اون هست جوانان ما ترسو هستن. سببش چی هست؟ شما مثلا وقتی که از فرزند خودتان حمایت نکنید، یک بیگانه حمایت نمیکنن. حامی شهروندهای تاجیکستان، حامی حقوق شهروندهای تاجیکستان و کفیل حق شهروندهای تاجیکستان این رئیس جمهور تاجیکستان است. شما در 3 سال گذشته چند بار دیدید که رئیس جمهور رسما آشکارا اعتراض کرد به جای یک جای یک جلسه که اخیرا شاهد بودیم؟
وقتی آخرین برنامه سروری دولت هم که تنگامه شد در روبروی جناب پوتین، همه کمبودها رو گفت، هم میلیون پرسموتور شد، هزارها هزار کامنت شد، نیک نمونهش اینه که روبروی سیاسی ما هم خبر نمیکنند، وزارت کارهای خارجی ما کار میکنند، برای هر یک نفری که نقص میشد حقوقش در اونجا ویران میشود، سفارت ما و تشکیلات های حقوق شناسی تاجیکستان از جو ارسال کرده میشن، هم تو خاموش و خب نیستن و اعتراض ها زیاد هستن، هم ناراضگی هستن.
تشکر. حالا بید برگردیم به موضوع اساسی که ما اینجا صحبت داریم.
در این مسئله من دو تا نظر ما ارسال کنم. مسئله اولی است که چرا مردم در موضوع داخلی حساس صحبت نمیکنن؟ چرا صحبت میکنن زمانی که حکومت اجازه بدهد؟ مثلا شما در وقتی جنگ اولی قرقیز با تاجیکا در اسپرا بودید، اجازه دادن حکومت و مردم از سراسر کشور اظهار نظر کردن از بیرون از داخل. اما مثلا در موضوع آخر که اجازه نمیدن، ما همین حال دلیمیتاسیون جرایان دارد، کسی خواهم خاموش هستن. ما از اسپرا گزارش پیدا میکنیم که مرز قرقیز درون خاک تاجیکستان میآید، ولی کسی اظهار نظر نمیکند برای اینکه سرکوب میشن، برای اینکه جرأت ندارن. یک نمونه دیگر، تصادفی در کلاب رخ داد، مثلا اون ماشینی بارکشی که به خانه آزد، بلاگره اجازه دادن شب روز رکلام میکردن، اما وقتی که سیلی طبیعی در وحدت آمد، فقط یک بار یک بلاگر رفت، دیگه کسی فراموش کرد، کمک هم نشد. حتی کسایی که اعتراض کردن، اون جوانی که اعتراض کرد گفت شما در باره غزه گپ میزنید، این حالت وحدت از غزه بدتر است. ببینید که اینا بازداشت کردن، یعنی کسی اجازه ندارد. حتی پیرزنی 80 چند ساله رو اونا بردن بازداشت کردن، سرکوب کردن. وقتی شما میگید از آزادی از فلان، من 7 سال شد با پدرم تلفنی صحبت نکردم. این چخل آزادی است، چخل کشور است که آزادی میکنند. غزه برق ندارد، تمام دنیا داد و وای میکند که مردم غزه، اسرائیل برقش را قطع کرده، دستوری که در حالت جنگ است. تاجیکستان 30 سال هست که دوچاری لیمیتی برق هست یا در زمستان برق ندارد، دستوری که ما خودمون.
تشکر جناب عبدالقادر وقار. به همین نکته هایی که محمد جان کبیری گفتن چی نظر دارید؟ به همین نکته هایی که این کس اشاره کردن،
البته نظر مخالف دارم. حالا آبروی رسانه‌های شبکه‌های مثلا اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی از رسانه‌های دولتی خیلی بلندتر است، تماشابین شب خیلی زیادتر است. در همه حالت، هم در مسئله وحدت هم واکنش‌های زیادی بودن، گزارش‌های زیادی بودن. همین حکومت تاجیکستان یه چیزی می‌خواد، قانون رو ویران نکن، تهمت نکن، تحقیر نکن، هر چی میخوای گوی. باور کنید آنقدر من سخت گپ میزنم نسبت به بعضی همین ساختار حکومتی، باری مرا مثلا، چون من میدونم که در دوره کدوم قانون ها را میدونم، خب نظرم را بیان میکنم. اگر هم یک متهم حکومتی اگر میباشین بدکاری کرد و بدرفتاری کرد، چرا من میگویم اندیشن را نظرم را، یا که یک نفره که از اپوزیسیون که مثلا محسوبی میکند جوانان ما را، من میگویم چرا نمیگویم.
شما
محمدجان نمیتوانی که مثلا مانیتورینگ کرده، نمیتوانی خودت گفت تمام تاجیکستان در شبکه اجتماعی چی بود.
به نظر شما
هر کس حقوقی بیان دارد، هر کس حقوقی نظر دارد، هیچی دشواری نمیبینم. فقط شما از حقیقت کمی دور افتی دارید، خیلی شو در وطن که نیست، حالا واقعیت را کمتر میدونید.
تشکر. آزادی بیان گفتید، من فقط اشاره میکنم که سالی گذشته 10 ژورنالیست و بلاگر، بیش از 10 نفر بازداشت شدند. امسال آقای عبدالخاطر رستم مؤلف کتاب و چند ها نفر دیگر هم در تاجیکستان بازداشت شدند. اینا دلیل چی بود؟ تنها یک کتاب نوشته است. اگر به کسی خوش نیامد، آزادی بیان همین است.
تشکر. حالا توجه شما را به همین سوالی که محمد جان شروع کرد جواب میکنم. به نظر شما عبدالقادر عبدالقهار، چرا جوانان به استثنای گروه خرده نسبت به پرونده به حکمای دادگاهی دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زفقی بیگ سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعه و دیگران اختیار کردند؟ مثلا شما در همون شب و روز آیا صدای بلند کرده در شبکه اجتماعی؟
بله. ناجنم گلی خواهش کردم که همین گناه وزمین نکردن، اگر گناه هم کرده باشن، اینها حتما نزدی 11 فرزند تقریبا به پدر و مادر، به تربیه پدر مادر میموند. من خواهش کردم که موقع شهروندیم رو بیان کردم، نوشتم و ویدیویی در طریق فیسبوک صفحه خودم گفتم که آزاد کرده شدم. ولی مقامات هم اثبات کرده است که اونها تا اندازه جرم و گناه داشتن. همه خل... نمیشه یک انسان رو که مثلا سود است اونجا در ادوکات دارن، اونو مثلا سفید کننده دارن، ولی اثبات شده که بعضی گناه های اونها.
ببینید، شما روزنامه‌نگار هستید عبدالقادری عبدالقهار، شما روزنامه‌نگار هستید و این بلاگرهایی که شما آل نام گرفتیم، اینها در نوارهای ویدیویشون که در شبکه‌های اجتماعی هممون تماشا کردیم، فقط از مشکلات مقامات گپ میزنن. یعنی به خاطر آنکه از مشکلات مقامات حرف زنی، باید حتما به محبس کشیده شوی؟ به این سوال چی
میگید؟ البته اگر شده باشد البته کاری نادرست شده باشد، ولی مگر ما نام یک نگی پورا همه این همین بلوگی رو یعنی که با مقامات اینو اینقدر مناسبتشون بد باشد و بخاطر اون که مقامات رو بد گفتن، مقامات انتظامی در نظر دارم پشتی محکمه رفته باشن. قضیه استاد عبدالقادر روسب علاهیده است، قضیه این بلاگر ها تماما علاهیده است، شما همه شما خود میدونید که همه پرونده علاهیده است، هم سفید کننده دارن و هم سیاه کننده دارن. دیگر با جامعه ما اثبات کردن مقاماتی که در همین جا اینا قانون رو بیان کردن. ما دیگه چی گفتن هم
در کجا اشتباه کردن؟ در هیچ فرمانده از محمود اسکندر و خوزت سعید رو ببینید آقای عبدالقادر، در 20 تا از پرونده های زندانی سیاسی که به سازمان ملل متحد رفت، سازمان ملل متحد در نتیجه بررسی ها این پرونده ها را بازداشت های خودسرانه و به اساس دانست و از تاجیکستان طلب کرد که این زندانی سیاسی را آزاد بکند، ولی تاجیکستان این عهده‌داری را بین‌المللی خودش را اجرا نمی‌کند. ما به حرف های شما باور کنیم یا به اون استانداردهای بین‌المللی جهانی که میگوید حق حقوق اینها نقض شده است؟
واقعا هم سعید یونس از طرف شنی امرالوری نوزی، جنتلوی کومی و با چند نفر دیگر از همتایان یعنی برادری ما محمد جان، یعنی از بچه های نهضت اسلام، واقعا هم وضعیت رو خیلی در شبکه های اجتماعی تیزتون کرده استادن، یعنی در مغزی بچه های توجیه رسیده استادن که اونها خشن شدن، اونها بیشتر نفرت بخونن و جانبی مقابل و اینان همین ویداد، همین حادثه باری دیگر میگویم که وقتی که دوریش سر برآورد.
حالا همان سوال اساسی که ما برنامه رو با همون جمله حتی با همون سوال شروع کردیم برگردیم، یعنی جوانان تاجیک سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخابن سیاسی؟ خواهش میکنم از این سه جواب یکیش را انتخاب کنید، سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخابن سیاسی، کدام محترم عبدالقادر عبدالقار شما؟
جوانان ما در حقیقت سیاسی هستند، نیستن غیر سیاسی هستند. اینا یک گروهش در رابطه با حکومت با سیاست سری کار میگیرند، گروهش وابسته با اپوزیسیون، یعنی که دست جمعانه همه جوانان تاجیک بیشتر کم با سیاست سری کار دارن.
تشکر. اما محمد جان کبیر شما چی؟
در حقیقت متاسفانه جوانان تاجیک غیر سیاسی هستند، منظور سیاست داده واژه خوب نیست، واقعا سیاسی نیستن، آگاهی سیاسی ندارن.
چون مثلا دلیل هایتون چی هست؟ چرا چنین شما پاسخ میدین؟ دلیلتون چی هست؟
چی میگن تجربه کردن سیاست در این، شما وقتی که میخواهید فوتبال بازی کنید اما توپ ندارید یا توپ دارید میدان ندارید که بازی کنید، چیگونه فوتبال بازی ماهر میشوید؟ جوانان سیاسی مثلا من وقتی که تولد شدم، وقتی که امام رحمان رئیس سری قدرت آمد من 7-8 سال داشتم، الان 40 سال دارم، فقط همون یک رئیس جمهور رو ببینم، هیچ رقابت، هیچ فضای بازی سیاسی وجود ندارد. چگونه مثلا یک جوان باید سیاسی شود؟ حتی دلیل دیگر، جوانهایی که فعلا در خارج از کشور قرار دارند، مثلا نسل 16-17-18 ساله، اصلا نه خبر تاجیکستان را پیگیری میکنند، نه ربطی به تاجیکستان دارند و هیچ علاقه به کشور ندارند، به خاطر همین سرکوب جوانان نبودن فضای سیاسی و غیر سیاسی در جامعه. یعنی بازار سیاسی در تاجیکستان کساد است، هر کسی که وارد بازار سیاسی شد یا کشته شد یا سر از زندان در آورد، بخاطر همین کی باز جرات میکند که وارد میدان سیاست
شد؟ تشکر. و این پاسخهایی که شما دادید به سوال اساسی بود. حالا میخوام پرسم که چگونه بودن جوانان تاجیک برای جامعه تاجیکستان و آینده کشور منفعت آور هست، یعنی منفعت آور هست یا نه؟ سیاسی بودن آنها یا غیر سیاسی بودن آنها، در کدام حالت کشور، دولت و جامعه برد میکند؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار از شما شد. تشکر. اگر شما عبدالقادر عبدالقهار در رأس حکومت تاجیکستان یا کمیته جوانان می بودید، برای جوانان تاجیک چیکار میکردید؟
پیش از همه برای جوانان تاجیک فضای بازی سیاسی باز کردن نکرد، در حقیقت محیط رو برای اونها مهیا کردن نکرد. پیش از همه جایی که وضع اقتصادی هر چی زودتر باید سامان بیابد تا مهاجران و هرچی کمتر زیر تاثیر این یون کشورها بمانند و برنامه های زیادی، هرچند استراتژی هم هست، برنامه هست در برای جوانان، ولی کم هن اینا. خودی کمیته جوانان باید صلاحیتش بیشتر باشد، پولش خیلی کم است، تاثیر زور نیست. فرضاً چرا که مثلا امکان ندارد که 30% کادرها رو فرضاً خود کمیته جوانان پیشنهاد کند به حکومت جمهوری تاجیکستان؟ این حقوق را ندارد. و یا که مثلا چرا مثلا ده ها کلوب های مثلا تشکیلات های یا که مثلا فرمی مثلا جوانان آگو، فرمی جوانانی که در خارج کشور هستند، فرمی مثلا بیزنس فرمی جوانان تاجیک، جوانان موفق تاجیک، ده ها چنین لایحه پیشنهاد کردن نکرد و این جوانان رو به هم آوردن نکرد، جمع کردن نکرد تا که آنها خودشان را اشتراکچی فعال بنیاد جامعه دموکراتی تاجیکستان پیندارن.
مثلا به جوانانی که زیر این یا اون نوشته ها در شبکه اجتماعی لایک میگذاشتن با اینا چیکار میکردی؟
میدونید اصلا چون جامعه ما جامعه دموکرات است، ولی اشتی رو باید ما روشن کنیم به بیننده و تماشابین که یک گروه تشکیلات ها از جمله حزب نظر اسلام یا که مثلا تر چندین تشکیلات های دیگر تروریستی اعلان شده هم. هر نفری که البته لایک میموند یا ریپوست میکنند، این یعنی که به طریق افتماتی گویو که جانبدار طرفداری اون حزبی ممنوع قانونن ممنوع شده است. امیر باید جوانان بفهمند که در حقیقت این قبول شده است، قانون ویران میشه در همین جوان هم. بگذار لایک نموند، اندشه خودش را بنویسد، فکری خودش را بیان کند.
محمد جان یک لحظه خواهش میکنم، به شما این همین سوال من دادنی هستم، یعنی اگر شما را دعوت کنند و رئیس کمیته جوانان تاجیکستان تعیین نمودند، برای پیشرفت جوانان تاجیک چیکار میکردید؟ چی برنامه میداشتید؟ مرحمت.
ببینید، در شما نمیتونه در یک جامعه فساد زده، در یک جامعه که سیستمش خراب هست، فقط بیاد یک کمیته اون کشور رو نجات بدهد. خب یک ظرف یا یک رودخانه که گیلالوده است، با جاری کردن یک چشمه خرد شما نمیتونه اون آبش رو زلال بکنه. این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در فضایی که تمام سیستم ها، تمام از رئیس جمهوری تا وزارت داخله تا وزارت معارف، یعنی من زمانی که درس خواندم از مکتب که شروع میشد فساد، پولی پرده، پولی فلان، تا ختم کردن، تا وارد دانشگاه شدن، حتی گرفتن پاسپورت، برای هر یک مسئله شما باید که رشوه پرداخت کنید. وقتی فرزنددار شدم، برای که فرزندم تولد شد در بیمارستان، من باید که رشوه پرداخت کنم. در چنین جامعه شما فقط با یک نهاد جوانان و کمیته جوانان نمیتونید جامعه را آباد کنید، آزاد کنید یا فضای باز سیاسی.
خب این پاسخی که شما میدهید برای ما روشن است. این پاسخی که شما داده استادید برای جامعه، برای هر شنونده و بیننده معلوم است. ولی شما برنامه در دست میداشتید یا نه؟
بله، من برنامه من فقط به خاطر در، یعنی منظور من چی است؟ ما همچون رئیس یک کشور باشیم، یعنی در عموم اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تاجیکستان از همه پیشتر این حق انتخاب است، حق مبارزه یا همون یعنی تمام منصب ها بجز منصب های وزیری، دیگر منصب ها باید که از طریق انتخاب باشند. یعنی مثلا آزمون اعلان شود، هر کس که لایق شایسته تر است اون انتخاب شود. اون چیزی که آقای عبدالقادر گفتن همش وجود دارد، کمیته جوانان وجود دارد، اون گروه 55 وجود دارد، خیلی از پروژه ها طرحی هستند که بودجه های زیادی مصرف می شوند، اما بازم همون جوانان منتخب خاص در اون گروه ها بهره مند هستند از این برنامه ها. ولی وقتی شما میاد ساختار جامعه را، ساختار دموکراتی آزاد قرار میدهید که رئیس جمهور انتخابی هست، رئیس ناحیه انتخابی هست، رئیس ولایت انتخابی هست و همچنین کارمندای اداری از طریق این آزمون انتخاب میشوند، آزمونی باز در نتیجه شرکت در آزمون انتخاب میشوند، این رقابت رو فراهم میارد و این باعث رشد جوانان میشود، باعث اعتماد میشود. یعنی شما به جای اینکه وقتی میخواهید یک کار پیدا کنید تقا نمیکوبید، اما تکیه میکنید به دانش خود، به دیپلم خود و بر اساس دانش و دیپلم خودتان در یک منصب انتخاب میشوید. یعنی زمینه همین رقابت سالم و آزاد فراهم کردن و یک جامعه آزاد ساختن، این برنامه هر یک رهبر سیاسی است و این برنامه های ریز کوچک مربوط می شود به صاحب کار. شما فضا رو آماده کنید، رقابت سالم شکل بگیرد، خود جامعه روش میکنن، جوانان هم روش میکنن، چون واقعا جوانان واقعا یک انگیزه دارن، نیرو دارن، انرژی دارن، هوش و ذکاوت زیاد دارن، فقط نیاز است که شرایط فراهم شود تا اون جوانان ها رشد بکنن. مثل یک گیاهی هست که شما اون گیاه وقتی کاشته فقط باید شرایطش فراهم کنید که اون گیاه یا اون بوته رشد کند. وقتی شما اون را در یک خفقان، در یک زیر سنگ و خورم قرار میدهد اون روش نمیکند.
تشکر.
حالا یعنی تازه روی تاجیکستان هستن، فقط نیاز به یک شرایطی مناسب دارم.
تشکر زیاد.
من اگر رهبر کشور شدم
کمی من اندشان را کامل کنم.
مرحبا.
برای رخوبت سالیم
است. اولی که البته من موافق نیستم با گفته های دادر که تاجیکستان پورا فساد زده است. فساد رو پیش رشت رو در این دنیا گرفته نمی شود. همین پریزیدنت امریکا جورج بوش با پسرش حالا به فساد متهم شده شده است. سروزیری بریتانیا همین سهر از پرلمانی اروپا اطلاع رسید در اونجا چندین نمایندگان مردمی به فساد متهم شدند. ببینید زلنسکی شبانه روزی اطراف کماند زلنسکی سخن در باره فساد میرود، ولی همین رو باید من بگویم که کوشش های هست در تاجیکستان، خیلی کوشش های هست که این چیز از بین برداشته شد. بعدا در مورد اون که جوانان ببینید که اطراف همین شهرداری مو رستم امانی جوان است، یک گروه بسیار جوانان آگو دانشمند
این رستم امانی بخاطر این وابستگی این امتیازی که
به هم آمدن حالا دوشنبه را بلوچستان تحصیل داده شدن. پس تو بینید یعنی که امکان دارد که امکان حاضر همین تیمی رستم امانی 85 ممکن بیشتر از جوانان هستند، ولی ما میبینیم که دوشنبه رو با چی شهر تبدیل داده شدن، مردم دیده شدن که یعنی پس همین جوان ها بیشتر امکان دادن در کار آزمون ها باشد. من با گپ محمد جان راضی شدم میتوانم که امین وظیفه ها در زمینه آزمون ها باید در زمینه آزمون شد فساد از بر میرود. خشت
باید شهردار باید انتخاب شود، چرا باید شهردار فرزند رئیس جمهور باشد؟ بگذار ساکینان هر شهر و ناحیه باره مستقیم رفته شهردارشان انتخاب کنم، نه اینکه از
تشکر. این کاملا ما با یک موضوع دیگر رفتیم و تشکر زیاد به هر دوی شما و با پایان برنامه میرسیم. بینندگان گرامی سپاس که ما را همراهی کردید و اگر پیشنهادی دارید و یا به این برنامه سوالی دارید نویسید. پاسخ شما به سوال برنامه که جوانان تاجیک سیاسی هستند غیر سیاسی یا انتخابان سیاسی نیست مهم است. و من مرزانوی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. سلامت باشید، خدا نگه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقزاده تقدیم میکنم. در قرغیزستان دوری نوبتی مذاکرات مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان به انجام رسید. به نوشته وبسایت دیوان وزیران قرغیزستان، ملاقات نوبتی روزهای 11 تا 17 نوامبر در شهری بوتکند برپا شد. هنوز مقامات در تاجیکستان در این باره هیچ خبر یا شرحی نشر نکردند، ولی بنا به خبری حکومت قرغیزستان جلسه با اشتراک گروه‌های مکان نگاری اوید به علامتگذاری مرزی دولتی تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شده است. در خبری رسمی آمده است که گروه های کاری مسئله علامتگذاری طرحی خطی سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان را در قیته های باقی مانده بررسی کرده، ادامه کار را به ملاقات بعدی واگذار کردند که قرار است در حدود تاجیکستان برگزار شود. جزئیات موافقه های حاصل شده احتمالی یا طرحی قیته که در این جلسه مورد محاکمه قرار گرفته است نشر نمی شود. مقامات بهداشت نوار غزه میگویند روز 18 نوامبر بسیار بیماران، کارمندان طب و هم بیجاشودگان بیمارخانه شفا را که هفته جاری از جانب نیروهای اسرائیلی اشغال شد ترک کردند. مقامات فلسطینی و هم نظامیان اسرائیلی سبب های از بیمارخانه رفتن مردم زیاد را یکسان شرح نمیدهند. مقامات بهداشتی صبح 18 نوامبر امر گرفتند که باید از بیمارخانه به جای آن بکوچند، در حالی که نظامیان گفتند برای آنهایی که اینجا را ترک کردنی است دالان امن بیرون روی فراهم کردند. در بیمارخانه شفا این همه روزها چندین هزار نفر از جمله بیمارانی که در حالت سنگین هستند درماندند. بعد یکونی ماه استرداد از روسیه، بیدرکی و جستجوهای زیاد، نهایت نزدیکان اصلیدین شریپوف 36 ساله، برادر شوکت محمد، مدیر تلویزیونی در تاجیکستان ممنوع پیام، درکی او را در بازداشتگاه موقتی شهری خوجند پیدا کردند. به نقل پیوندانش او ماه سپتامبر سال 2022 در روسیه دستگیر و یکم اکتبر این سال به نقل وکیل مدافعش در روسیه به تاجیکستان استرداد شد. مقامات در تاجیکستان تمامی این مدت جای نگهداری او را پنهان می‌داشتند. اصلی‌الدین شریپوف را در تندگرایی گمانبر می‌دانند، ولی رسماً مقامات در تاجیکستان تا حال سبب بازداشت و در کجا بودن اصلی‌الدین شریپوف را اعلان نمی‌کنند. مقامات تاجیکستان در سال 2022 نزدیک به 100 نفر از جمله 18 گمانبر به تروریسم و افرادگرایی را از کشورهای خارجی از جمله روسیه به دوشنبه آورده، برخی را به مهلت‌های دراز زندانی کردند. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف روز 17 نوامبر در قرارگاه خود در مسکو ملاقات را با 5 سفیر کشورهای آسیای مرکزی برگزار کرد. در این باره وبسایت های وزارت کارهای خارجی روسیه و هم سفارت تاجیکستان در مسکو خبر دادند. تاجیکستان را در این ملاقات سفیر در روسیه دولتشاه گل محمدزاده نمایندگی کرده است. در خبری سفارت آمده است در ملاقات دورنمای همکاری های گوناگون جبهه دولت های آسیای مرکزی و روسیه هم در سطح دو جانبه و هم در چهارچوب سازمان های منطقوی بررسی شده است. در پس منظر جنگ ادامه یابنده روسیه در خاک اوکراین، به قول منقدان، موقع و نفوذ مسکو در چشم کشورهای آسیای مرکزی که با این جنگ ظاهرا راضی نیستند ضعیفتر می شود. در مقابل گفتگوهای سیاسی و مکالمه های کشورهای آسیای مرکزی با دولت‌های غربی از جمله ایالات متحده آمریکا و آلمان گسترش می‌یابد و این چیز می‌تواند مایه نگرانی روسیه باشد. ارتش اوکراین روز 18 نوامبر گفت حمله های گسترده هواپیماهای بسرنشین از قلمرو روسیه به زیر ساختارها در جنوب و شمال اوکراین ضربه زدند. نیروهای هوایی اوکراین ادعا کردند که نیروهای دفاعی هوایی این کشور از 38 هواپیمای بدون سرنشین ایرانی در این حمله استفاده شده 29 تاش را سرنگون کردند. بر اساس آمار نیروهای هوایی این بزرگترین حمله های شبانه روزی هواپیماهای بسرنشین روسیه بعد 30 سپتامبر می باشد. بنابر گزارش ها در ولایت چرنیهو واقع در شمال اوکراین و نزدیک به روسیه و بلاروس نیز دو انشاءات زیربنایی آسیب دیده است. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که و انتظار دارد که روسیه حمله های خود را به انفراساختار انرژی و گرمیدهی اوکراین در پیشروی زمستان افزایش می دهد. ظهور یک مقام بلندپایه طالبان افغانستان در مسجد شهر کلن آلمان باعث خشم حکومت و مقامات محلی شده است. وزارت امور خارجه آلمان در صحیفه رسمی خود در شبکه ایکس که قبلا با نام تویتر معروف بود نوشته است: ما ظاهر شدن عبدالباری عمر یک نماینده طالبان را در کلن شدیداً محکوم میکنیم. در ادامه آمده است: با ما درباره این سفر خبری نرسیده است. ما طالبان را اعتراف نمیکنیم. تا زمانی که طالبان در افغانستان حقوق بشر کشور بخصوص حقوق زنان و دختران را پایمال میکنند، روابط با رژیم طالبان عادی نخواهد شد. مسئول تشکیل این چاره بینی انجمن فرهنگی محلی در امور افغانستان بوده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
پیوندان یک جوان 25 ساله در شهر حصار میگویند کارمندان مقامات انتظامی و جماعت دهات این شهر بیماری روانی فرزندشان را به اعتبار نگرفته او را به خدمت حربی بردند. در بیمارخانه تصدیق نمودند که در واقع جوانی که به ارتش جلب شده است زیر نظارت طبیبان قرار داشت، ولی مسئولان کمیسرات حربی بدون پیشنهاد سند ادعا دارند که تشخیصهای تکراری بیماری روحی بودن جوان را تصدیق نکرده است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. قربانگل حلیموف و مادر مسنوی حلیموف روز 14 نویبر در صحبت به رادیو آزادی گفت ادعای نمایندگان کمیسرات حربی اساس ندارد. او تاکید نمود که پسرش را از کوچه گرفته بردند و حالا در یکی از قسم‌های حربی واقع در ناحیه اسپیتامین خدمت میکند.
چند بار رفتم پیششون گریه کردم، گفتم که بچه ما کسل ای پیشم دو بار دیگه قپیدگی بودن شد، نکه جواب داده بودن که کسلش برو اومده بود، معاینه شده بود، ای دفعش باید به جای دیگه کس گرفته بردگی. نمیدونم رفتم پیش کدومش، گفتن رفتم گریه کدوم، نکه جواب ندادن، گفتن ما نمیدونیم، وای رفت خدمت میکنه دیگه.
بر اساس معلومات طبی که نسخه آن در اختیار رادیوی آزادی است، مسنوی حلیموف سال 2006 در شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار بستری شده تحت نظارت طبیبان قرار داشته است. با گفته مادر مسنوی وقتی وضع روانی پسرش یک بار بد می شود آرام کردن او آسان نیست.
خوش بچه ما ناز می بود و خدمت می کرد، نکی کسالای اگر روی یک یگون کس از زن کشا یگون چی شوه ما اشته هیچی گفته نمیتونم. ممکن خودشم میکشه، ممکن دیگه کسا میزنه میکشه. من ایو میترسم.
در شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار بدون ثبت به رادیو آزادی تصدیق نمودند که مسنوی تا سن 18 زیر نظارت پزشکان قرار داشته در خانه تبوبت میگرفته است. به ادعای رهبریت این شعبه مسنوی باید در بیمارخانه جمهوریوی بیماری های روانی واقع در ناحیه رودکی خود را به قید میگذاشت، کاری که به گفته طبیبان او نکرده است و رسما در رویخط بیماران روحی قرار نگرفته است. در معلومات‌نامه رسمی شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار نوشته شده است که هر لحظه امکان دارد بیماری روحی این جوان اوج گرفته باعث خراب شدن معاینه سر و فلج گردیدن دست و پا گردد. در بیمارخانه بیشتر شرح ندادند که از نگاه طبی چگونه اجازه دادند این جوان به ارتش جلب شود. در تماس تلفنی ایرج توردیف رئیس جماعت دهات حصار ناحیه حصار گفت چگونه مسنوی را به خدمت حربی بردند درک ندارد و گوشی را قطع کرد. روز 14 نوامبر در کمیسرات حربی شهر حصار کسی حاضر نشد در روبروی دوربین رادیوی آزادی صحبت کند. در این اداره تاکید نمودند که تشخیصهای به تکرار بیمار بودن مسنوی را تصدیق نکرده است، ولی از کارمندان کمیسرات حربی درخواست نمودیم که آیا حاضر هستید خلاصه چنین تشخیصها را پیشنهاد کنید، آنها رد کردند. با قول خانواده جوان بیماری حلیموف بر اساس همه سند و تشخیصهای طبی اثبات شده است و طلب دارند مسنوی از ارتش برگردانیده شود. این باری نخست نیست که پیوندان جوانان از اجباراً جلب کردن فرزندان بیمارشان به خدمت حربی اظهار نگرانی میکنند. در گذشته نیز بارها والدان و نزدیکان سربازان صدا بلند کردند که هنی دعوت به ارتش وضع سلامتی فرزندانشان به این نوبت گرفته نمیشود. امسال شروع از 1 اکتبر دعوت تیرمای جوانان به ارتش آغاز گردیده حالا ادامه دارد. در تاجیکستان سال دو بار بهار و تیرماه معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی صورت میگیرد که در هر دعوت مسئله شیوه جلب جوانان به ارتش به یکی از موضوعهای داغ رسانه ها تبدیل مییابد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کارمندان دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه مثل دیگر همکارانشان در سراسر دنیا به یاد 101 کارمند این نهاد و دیگر قربانیان جنگ میان اسرائیل و حماس لحظه سکوت کردند. در این باره من شلوغ خواجه گزارش میدهم. در دفترهای سازمان ملل متحد در تمام دنیا روز 13 نوامبر پرچم این نهاد نیمه فروشته شد و کارمندان آن ماتم گرفتند. دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه در صفحه فیسبوکش نوشته است که با جسارت، شجاعت و فداکاری همکسبان خود که در نوار غزه به طور فاجعه‌بار جان خود را از دست دادند احترام ارج می‌گذاریم. 101 کارمند اجنسی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌های فلسطینی در حمله‌های اسرائیل در غزه کشته شدند و به گفته تاتیانا والاوایا رهبری سازمان ملل در ژنو این بزرگترین شماری کارمندان سازمان است که در یک مدت کوتاه کشته میشوند. در خود غزه مقامات بهداشتی و مردمی که در داخل بیمارخانه کلانترین این شهر بند ماندند ادعاهای اسرائیل را درباره این که این کشور روز 12 نوامبر برای به جای امن کوچ دادن کودکان و دیگران کمک کرده است رد نمودند. آنها گفتند که نزاع‌ها در نزدیکی این بیمارخانه دوام دارند و اینکوباتورها به برق مانده و ذخیره‌های ضروری بیمارخانه تمام می‌شود. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تا زمانی از جانب حماس آزاد شدن 240 گرفتار آتش‌بسی فوری را ناممکن خوانده است. اتحادیه اروپا خواستار آتش‌بسی موقتی برای رساندن مواد سوخت به بیمارستان‌های غزه شده است. یانز لینارچیچ یک مسئول اتحادیه اروپا روز 13 نوامبر گفته است که نصفی از بیمارستان‌های غزه از نورسایی مواد سوخت از کار باز ماندند. او گفت آتش‌بس امکان می‌دهد که جان صدها نفر را از مرگ نجات داد. اسرائیل پس از آن که در روز 7 اکتبر حماس به این کشور حمله نمود و 1200 نفر را کشته بیش از 200 کس دیگر را گرفتار گرفت با بمب‌بارانی غزه آغاز نمود. در حمله‌های اسرائیل به غزه بیش از 11000 نفر کشته شده است که بیشترشان زنان و کودکان حساب شدند. رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
برخی از شرکت‌های خدمات تاکسی دادن اجازه کار برای ماشین‌ها با مواد سوختی را قطع کردند. این امر در پی دستور شهرداری دوشنبه برای تا سال 2028 با ماشین‌های برقی گذشتن نقلیات جمعیتی در پایتخت تاجیکستان گرفته شده است. اما گرانی ماشین‌های برقی باعث می‌شود که برخی از هزاران تاکسی ران‌های دوشنبه از منبع کار و تأمین مالی زندگی خانواده‌های خود محروم خواهند شد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. روزهای اخیر مقدار بیشتری ماشین‌های تاکسی رنگ سبز یعنی ماشین‌های برقی جایگزین ماشین‌های تاکسی معمولی رنگ زرد با مواد سوختی کار می‌کرده می‌شوند. شرکت خدمات تاکسی 41 که از 2 سال قبل ماشین‌های برقی سوخت چینی را وارد بازار تاجیکستان کرده بود، دادن اجازه کار برای مسافرکشانی به ماشین‌های دارای محرک سوختی را قطع کرده است. روسلان سرباززاده، رهبر شعبه بازرگانی این شرکت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در آغاز ساکنان تاجیکستان با ناباوری این ماشین‌ها را خریداری می‌کردند، ولی حالا با در که سود این نوع نقلیات طلبات به ماشین‌های برقی افزایش یافته است.
ما مرحله به مرحله در مدت 1.5 سال زیاده از 60% خطا نکنیم اگر علاقه به ماشین‌های سبز داشتیم.
نرخ میانه ماشین‌های برقی ساخت چینی در تاجیکستان حدود 15000 دلار آمریکایی میباشد و سوال مطرح این است که آیا راننده‌های تاکسی از امکان خریداری ماشین‌های برقی با چنین ارزش برخوردارند یا نه. Руслан Сарбоззода гуфт, ки ҳоло Бонкҳои Тоҷикистон ба ин мақсад қарзҳои бо имтиёз ироя мекунанд, аммо мушоҳидаҳо ҳокист, ки фоизи миёнаи қарзҳои бонкӣ барои харидории мошин дар Тоҷикистон ҳудуди 20% солона мебошад. Фозилҷон Фатуллоев, шораи иқтисодии хабаргузории Азия Плюс дар шарҳи ин мавзӯъ ба радиои Озодӣ гуфт, ҳарчанд иқдоми мақомот барои гузариш ба мошинҳои барқӣ اقدامی خوب است، ولی بانک‌های تاجیکستان در این زمینه قرض‌های گران ارزش پیشنهاد میکنند. با گفته این شورای اقتصادی، این مشکل را خودی ساکنان به طرز حل میکنند که ماشین برقی را ثروتمند خریداری کرده سپس به راننده تاکسی به اجاره میدهد.
با 15% فرض کنیم سالونه اگر اونها ماشین رو قرض گیرند و دسترس کنند اونها احتمالاً 400-500 سالون هر روز باید مبلغ قرض رو پرداخت کنند. باید هر یک شهروندون باید یک صاحب یک درآمد شد اولای خود رو نگاه کنند.
زمنان رستم امامعلی شهردار دوشنبه در اجلاسیه 15 وکیلان مجلس شهری برنامه دولتی رشد نقلیات برقی در تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 را بررسی کرده مسئولین را موظف کرده است که برای بنیاد نمودن نقطه های برقگیری تدبیرهای ضروری اندیشان. در سامانه شرکت روسی پاروس الکترا خبر نشر شده است که این شرکت با شرکت ملکتی بی تاجیکستان کارخانه تولید تجهیزات برق پرکنی برای ماشین ها در دوشنبه را تأسیس می دهد. گزارش به نقلات برقی در بیشتری از کشورهای جهان در حال توسعه است و تولید کننده های تاجیکستان نیز اقدام های را در این زمینه روی دست گرفتند. مراجان مراد سردار استحصالات در کارخانه تولید اوتوبوس های اکیا اویستا می گوید بعد از تصمیم مقامات کشور برای تقویت فعالیت نقلات برقی تصمیم گرفتند اوتوبوس های دیزلی نوی اکیا اوریون را دیگر به مشتریان پیشنهاد نسازند. حالا به گفته این نماینده شرکت اکیا اویستا رنگ اوتوبوس های تولید کرده این شرکت از کبود به سبز عوض شده در سال جاری 30 اوتوبوس برقی تولید خواهد شد.
تا سال 28 500 عدد استحصال کرده بشود.
مراجان مراد افسود که با یک مراتبه پر کردن ذخیره برق اوتوبوسی تولید کرده این شرکت امکان دارد تا 300 کیلومتر مسافه را طی کند. شرکت اویستا گروه همچنین با شرکت چینی جینچوین سازشنامه را امضا کرده است که طبق آن در دوشنبه کارخانه تولید ماشین های سبکروی برقی بنیاد کرده می شود. این کارخانه با سرمایه 25 میلیون دلار آمریکایی همس ساله ظرفیت تولید 1500 ماشین برقی را خواهد داشت. از سوی دیگر اویستا گروه را شرکت افراد نزدیک به رستم امامعلی شهردار دوشنبه و پسر امامعلی رحمان نام میبرند. این گروه سال 2016 تأسیس یافته تا امروز ساحه‌های زیادی را زیر دست دارد، از تولید آبی سیامه گرفته تا بخش مسافربری و پرداخت حق راهگیری را به واسطه کارت‌های پلاستیکی. عبدالمنان شیرعلیف شورای اقتصادی تاجیک در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در شرح تصمیم های اقتصادی در تاجیکستان باید بیشتر نه به امکانات مالی یا فنی بلکه بیشتر تا چند اندازه نزدیک بودن این سمت تجارت به خود مقامات مورد توجه باشد.
وقتی برگردوندن تاکسی ها به ماشین الکترونی به نفع تصمیم گیرنده ها است، چون آنها نه تنها امکانی دسترسی به قیمت امتیازناک برق مالکیت به برق بیپول دارند، بدون شبهه این کار را میتوانند نه تنها در 5 سال بلکه در 3 سال هم انجام دهند.
طبق اطلاع رسمی کمیته گمرک تاجیکستان، از آغاز سال 2021 تا حال به کشور بیش از 1600 نقلات برقی وارد کرده شده است. به اطلاع رسمی فعلا تنها در دوشنبه 4350 ماشین خدمات تاکسی فعالیت میکنند که 751 عدد از این ماشین های برقی بوده است. برنامه دولتی رشد نقلات برقی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023 2028 اخری ماه اکتبر سال گذشته با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصویب شده بود. بر اساس نقطه های این برنامه نقلیات جمعیتی دوشنبه تا سال 2028 باید پوره به ماشین های برقی عوض کرده شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک ساکن ناحیه مومین‌آباد برای جلب پسرش به ارتش به شعبه وزارت کارهای داخلی این ناحیه دعوت و از آنجا با آسیب‌های جسمانی بیرون شده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. معلوم نیست که حکمت‌الله نجاتوف ساکن مومین‌آباد از چی مجروح شده است، ولی برخی همدهگانش میگویند او را شدیداً لاتوکوب کردند. مقامات حادثه را تحقیق دارند، ولی لاتوکوب شدن این مرد را تصدیق و یا رد نکردند. در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه گفتند او خودش افتاده است. حادثه روز 4 نوامبر رخ داده است. حکمت الله نجاتوف حالا در بیمارستان ناحیوی بستری است. پزشکان تصدیق کردند که در بدن او آثار ضرب دیده می شود، ولی حالتش معتدل است. نزدیکان این مرد در صحبت به رادیو آزادی بستری شدن او در بیمارخانه را تصدیق کردند، ولی از گفتن جزئیات حادثه خودداری کردند. یک تن از نزدیکان او که نخواست نامش را ذکر کنیم، روز 13 نوامبر در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت:
برای که بهت این مساله ده ما بهت تشویش دادیم، همه این تصدیق مون تمام همین.
در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه مومین‌آباد شهر ندادند که حکمت الله نجاتوف بر اثر چی در بینای این نهاد مجروح شده به بیمارستان افتاده است. برخی شاهدان گفتند که او را شدیداً لاتوکوب کردند تا پسرش را برای رفتن به ارتش حاضر کند. ده ها والدین در گوشه و کنار تاجیکستان 3 سال باز شکایت میکنند که برای نرفتن پسرانشان به ارتش زیر فشار قرار دارند. دادستان ولایت خطلان حادثه را تحقیق دارد. یک منبع از دادستان ولایت خطلان روز 13 نوامبر گفت که واقعا این مرد را برای پسرش به بینای شعبه وزارت کارهای داخلی دعوت کرده بوده اند. در حکومت ناحیه مومین‌آباد دعوت شدن حکمت الله نجاتوف بر اداره پلیس را تصدیق کردند. لطفی شریف‌زاده رئیس ناحیه مومین‌آباد روز 15 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که آنها ساکنان ناحیه را تشویق دارند تا فرزندانشان را از روسیه دعوت کنند تا رفته خدمت حربی را انجام دهند. شریف‌زاده افزود که به پسر حکمت‌الله نیز دعوت‌نامه داده بودند، اما او حاضر نشد و میلیسا برای شهر پدرش را دعوت کرده است.
نموش کردی که بچه نمون نفرویان وقتی که بچه میگه علی بقیه فری را بچه همی باید بفرویان همی مردت همی حدیثن همی مردت در روخ میده،
گفت رئیس ناحیه مومین‌آباد. رئیس ناحیه 14 روز بازداشت شدن نجاتوف را رد کرد. یک روز پس از این حادثه پسر نجاتوف به کلوب برگشته است، ولی او را به کمیساریت حربی ناحیه همدانی برده به ارتش گسیل کرده اند. معلوم نیست که چرا او را نه از زادگاه بلکه از دیگر ناحیه به ارتش فرستاده اند. مقامات این ناحیه میگویند 63% نقشه دعوت به ارتش را اجرا کرده اند. دعوت تیرماهی از اول اکتبر تا آخر ماه نوامبر دوام میکند. همه ساله ساکنون از شیوه خشنی دعوت جوانان به ارتش صحبت میکنند. مقامات پیوسته از افزایش صف اختیاریان به ارتش خبر می‌دهند.
حرف ها را یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
خانواده یک زن 39 ساله در ناحیه فیض‌آباد بیش از 6 ماه باز دختری بدرک شده اشان را جستجو دارند. سایفه یوسفوا مادر سمیه ابراهیموا شب روز گوش به زنگو خبری از سمیه 39 ساله است. سمیه باری آخر روز 24 اپریل از خانه برآمده دیگر بر نگشته است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. سایفه یوسفوا 9 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دخترش قبل از بدرک شدنش از آن نگرانی داشته است که شوهرش در مهاجرت مهنتی از طریق تلفن جواب او را داده است، بنابراین از او رسما جدا می‌شود.
سحر کار در رفته بود، اومد همی اومد شوش همی جا اومد شوش گفت که چی همی ما گفت در لیسه میتماش ما گفتم چو با گفت که ما جنجال خوردگیم و او دخترم اومد هیورشم اومد او ما گفتم برای چه خیلی کار کردستی شما که گفت که مرا گفت در روسیه بود جنگ خورده بودیم تلفن قطی سرون دودگیم من زندگی نمیکنم دیگه.
ولی شوهر این زن چونین ادعا را رد نموده گفت همسرش را طلاق نداده است. مادری سمیه میگوید دخترش قبل از بیدرک شدن میگفت با همسرش همدیگر فهمی ندارند میخواهد از او جدا شود.
نک نکار من گفتم که خیلی خیلی سببش همی باشه خشرو مسئلیت که با همی خیلی برفتم با اومد همون دختر رو گفت که اوچه گفت من یا جو میرم بعد میان گو با قطیت ما یا جو مهمانی میرفته بعد میان قطیت میرم و زنگ میزنم بعد ساعت چار زنگش میزنم میگه چه ما در حسارم همون جدا میگه یک کم تر دکمنت های میگه میگیرم میرم بعد قطیت میرم دیگه همون تلفن دتا تلفن های کلون در دست شای نه نمیراش کار میکنن نه یک گونچش کار میکنن خبا همیتا دیگه شوشم نیومد خدشم نیومد.
سفرمد سعیدوف شوهر زن در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی تاکید نمود که برای حجت خانه‌اش را گرفتن از دست همسرش کار تا پلیس رسید. سومیه در کارگاه دوزندگی کار میکرده است. با گفته خانواده شوهرش از او طلب کرده بوده است که کار را بس کند ولی این طلبی او را اجرا نکرده است. شوهر سومیه پیش از بیدرک شدن همسرش از مهاجرت مهنتی در روسیه برگشته بعد این مدت دیگر بار به مهاجرت مهنتی میرود. روز 9 نوامبر در خانواده آنها در فیض‌آباد کسی نخواست در روبروی دوربین آزادی موضوع را شرح دهد. شوهر سومیه در یک تماس تلفنی تصدیق نمود که با همسرش در مورد کار کردنش اختلاف نظر داشتند ولی همدیگر نافهمی زیادی نداشتند. میگوید هنگام کار در مهاجرت مهنتی بودن او را طلاق نداده است و خواهش ادامه زندگی مشترک دارد. در اداره پلیس فیض‌آباد رسما در این باره صحبت نکردند و صلاحیت شرح موضوع را بر دوش وزارت کارهای داخلی گذاشتند. یک پلیس این اداره به ذکر نامش افسود که جستجوی سمیه ادامه داشته تا حال از او نشانه نیست. مادرش از جریان کارهای جستجوی از سوی پلیس اظهار نگرانی کرده گفت چگونه از طریق کامیراهای نظارتی یا صحبت‌های تلفنی اش معلوم نکردند که او در کجاست. سمیه صاحب سه فرزند مکتبخوان بوده ازدواج او با شوهرش با خواست والدین صورت گرفته است. شوهر در مهاجرت مهنتی او همراه فرزندان جدا از والدین شوهر به سر می‌برده است. خبری بی‌درک شدن ساکنان از جمله نورسان و نابالغان بیشتر رسانه‌ای می‌شود. روز 9 نوامبر در وزارت کارهای داخلی با تماس تلفنی ما پاسخ ندادند. سالهای اخیر آماری رسمی درباره چقدر ناپدید شدن ساکنان در تاجیکستان نشر نمی شود. اما بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مجموع تنها در 9 ماه سال 2020 709 نفر بیدرک شدند. معلوم نیست چقدر از اینها یافت و چند نفرشان بیدرک باقی مانده است.
در کوچه های سر و تنهای بای مادرهای درد و تنهای می افتم از درختی نیازی خش چون برگ های زرد و تنهای تنهای تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم گلواری پارا پارا ای نسرین است از من بیرخ هرچی که در من با از من بیرخ شفقی شکوف تنها از من بیرم امیدی فردایم از من بیرم تو ماندم تنها از من بیرم هرچی که در من با از من بیرم شفقی شکوف تنها جراحتی قلبم را با ناله های تخت دوا بخشم خاموشی های خانه سردم را با گریه های خش صدا بخشم، ای نارفیق خنده شبنم ها خورشید را ربودنی تو در چیست، آخر برای من که پر از آهم دنیای غصه های خودم کافی است، از من بیرم هرچی که در من با از من بیرم شفقی شکوفتن ها از من بیرم
بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپ آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتاری جوانان تاجیک سیاسیان، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دا تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسئله های سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدین، اما در مسئله های مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادری عبدالقهار، از شما شروع میکنه مرحمه.
واقعا آقای میرزانوی، جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر، اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مخشوی شدنشان درک میدهد. ما شما خوب میبینید که میدونید که علاقه بین که تمام شبکه های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی درست گفتاری میکنن علیه اسرائیل.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر باید من تاکید کنم که اگر کمی بگیریم 500 هزار مهاجر داشته باشیم، اگر ما 250 هزار کشتی خیلی فعال جوانانی ما در خارج کشور هستند. بعدا کسایی که در داخل هم هستن، اونها واقعا هم چی بگم، واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستن، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکند، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟
تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحبا.
در واقع این ما وقتی مشکل رو میبینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشون هست واکنش نمیکنن، اما در مسئله‌ای که بیرونتر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسئله‌های داخلی فعال باشن و هم در مسئله‌های بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان‌ها یک تعلقاتی داریم. این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشیانیت، بی تفاوت باشد. نه، واسه اینکه این اون طرف قربانی کی هست، اگر همچون انسان نگاه کنیم. اما وقتی شما میبینید وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید، یا اول باید نمیدونم دشمن بگیرید، بعد دست به سرکوب یا کشتارش بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرهای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسائل های گزارش میدادن، دلیر شریپوف که بودن، سعید امینی، بچه های زیادی بودن بلاگرهای بدخشان، همه اینو بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیداد که مردم آزادانه صحبت بکنن. خب بحث دینی زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارن و نه به ارزش های فرهنگی. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک وحشیانیت و قتل عام و سرکوب هستن، ناراحت هستن. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنن، خرسندی میکنن. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست.
ولی ببینید که هم در مسئله همین رویدادهای شرق نزدیک چی قدر فعال شدن، این اثباتی بسیار روشنی دین زدگی جوانان تاجیک است. و بار دیگر میگویم که اثباتی دیگرش این همین 1500 نفری که در دایی شمرا شد و در اونجا کشته شدن، خانه هاشون رو بدبخت کردن، این هم انا همون اثباتی آن است که جوانان ما سخت دین زده شدن. ولی ببینید که یک جوان بیدار تاجیک درک نکرده ایستاد است که 21 دولتی عرب زبان بستن اکسن. ما میبینیم بعضی تظاهرات رو، ولی من از زبان مثلا ولی عهد عربستان بن سلمان نشنیدم یکم مانند یکی اعتراض هایی که اردگان میکنند در ترکیه، که اون ترک است اینو عرب. و به همین خاطر من تفسیر میدادم که در هم رویدادهای اوکراین و روسیه، هم در رویدادهای اسرائیل و فلسطین در شرق نزدیک، جوانان ما به طرفی رو انتخاب کنند. این بازی های خیلی بزرگی گئوپولیتیک است، کشور ما خیلی بزرگ است، پای بنیادی دولت کشور خودمون باشه.
حالا ببینید جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر وضع چنین است، چرا در مواردهای دیگر جوانان ما سکوت اختیار میکنند؟ مثلا ظلم به مهاجران تاجیک در روسیه، یا واکنش به واقعه خونینی که در خارق و روشان سر زدند، و این شما چه میگویید؟
واقعا خاموش هم نیستم. از بیدادی های پلیس روسیه بارها من گزارش ها در فیسبوک میبینم. البته خیلی رژیمی جنای پوتین هم سخت است، تظاهر کردن نمیمونن، وضعیت بچه های تاجیکان خیلی بد است نسبت دیگر ملت هایی که در اونجا به مهاجرت قرار دارن، بیشتر نقص میشن حقوق بچه های تاجیک در اونجا، کمتر احترام دارن بچه های ما را در روسیه، کمتر آبرو داره ما. این حساب این است که جوانان ما آگاه نیستن، زبان را نمیدونن، خیلی ترسوان، خیلی حقوق خودشان را نمیدونن. و ببینید که یک مثلا گرجی رو هرچند مناسبتشون خیلی بد و شدید است با روسیه، ببینید که نمیبینیم که یکون گرجی نقض شود حقوقش در روسیه، چون که
اون هست بودی جوان ما ترسو هستن. سببش چی هست؟ شما مثلا وقتی که از فرزند خودتان حمایت نکنید، یک بیگونه حمایت نمیکنن. حامی شهروندهای تاجیکستان، حامی حقوق شهروندهای تاجیکستان و کفیل حق شهروندهای تاجیکستان رئیس جمهور تاجیکستان است. شما در 3 سال گذشته چند بار دیدید که رئیس جمهور رسما آشکارا اعتراض کرد؟ بجای یک جای یک جلسه که اخیراً شاهد بودیم،
وقتی آخرین برنامه سرور دولت هم که تنگاما شد در روبروی جناب پوتین، همه کمبودها رو گفت، هم میلیون پرسموتور شد، هزارها هزار کامنت شد، نیک نمونهش اینه که روبروی سیاسی ما هم خبر نمیکند، وزارت کارهای خارجی ما کار میکند، برای هر یک نفری که نقص میشد حقوقش در اونجا ویران میشود، سفارت ما و تشکیلات های حقوقشناسی تاجیکستان از روی ارسال کرده میشن، هم تو خاموش و خب نیستن و اعتراض ها زیاد هستن، هم ناراضگی هستن.
تشکر. حالا بیت برگردیم به موضوع اساسی که ما اینجا صحبت داریم.
در این مسئله من دو تا نظر من حساب کنم
که مصنبی
مسئله اولی است که چرا مردم در موضوع داخلی حساس صحبت نمیکنن، چرا صحبت میکنن زمانی که حکومت اجازه بده. مثلا شما در وقتی جنگ اولی قرقیز با تاجیکا در اسپره بودید، اجازه دادن حکومت و مردم از سراسر کشور اظهار نظر کردن از بیرون از داخل. اما مثلا در موضوع آخر که اجازه نمیدن، ما همین حالی دلیمیتاسیا جرایان دارد، کسی خواهم خاموش هستن. ما از اسپره گزارش ها پیدا میکنیم که مرز قرقیز درون خاک تاجیکستان میاد، ولی کسی اظهار نظر نمیکند برای اینکه سرکوب میشن، برای اینکه جرأت ندارن. یک نمونه دیگر تصادفی در کلاب رخ داد، مثلا اون ماشینی بارکشی که به خانه آزد بلوگره اجازه دادن شب روز رکلام میکردن، اما وقتی که سیلی طبیعی در وحدت آمد فقط یک بار یک بلوگر رفت، دیگه کسی فراموش کرد، کمک هم نشد. حتی کسایی که اعتراض کردن، اون جوانی که اعتراض کرد گفت شما در باره غزه گپ میزنید، این حالت وحدت از غزه بدتر است، ببینید که اینا بازداشت کردن. یعنی کسی اجازه ندارد. حتی پیرزنی 80 چند ساله رو اونا بردن بازداشت کردن، سرکوب کردن. وقتی شما میگید از آزادی از فلان، من 7 سال شد با پدرم تلفنی صحبت نکردم. این چخل آزادی است، چخل کشور است که آزادی میکنن. غزه برق ندارد، تمام دنیا دادوای میکنند که مردم غزه، اسرائیل برقش رو قطع کرده، دستوری که در حالت جنگ است. تاجیکستان 30 سال هست که دوچاری لیمیتی برق هست یا در زمستان برق ندارد، دستوری که ما خودمون
تشکر جناب عبدالقادر بخار. به همین نکته هایی که محمد جان کبیری گفتن چی نظر دارید؟ به همین نکته هایی که این کس اشاره کردن،
البته نظر مخالف دارم. حالا آبروی رسانه‌های شبکه‌های مثلا اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی از رسانه‌های دولتی خیلی بلندتر است، تماشابینش هم خیلی زیادتر است. در همه حالت، هم در مسئله وحدت هم واکنش‌های زیادی بودن، گزارش‌های زیادی بودن. همین حکومت تاجیکستان یه چیزی می‌خواد، قانون رو ویران نکن، تهمت نکن، تأخیر نکن، هر چی میخوای گوی. باور کنید آنقدر من سخت گپ میزنم نسبت به بعضی همین ساختار حکومتی، باری مرا مثلا، چون من میدونم که در دوره کدوم قانون ها را میدونم، خب نظرم را بیان میکنم. اگر هم یک متهم حکومتی اگر میباشین بدکاری کرد و بدرفتاری کرد، چرا من میگویم اندیشن را نظرم را، یا که یک نفره که از اپوزیسیون که مثلا محسوی میکند جوانان ما را، من میگویم چرا نمیگویم.
به نظر شما آقای عبدالقادر
نمیتوانی که مثلا مانیتورینگ کرده، نمیتوانی خودت گفت تمام تاجیکستان در شبکه اجتماعی چی بود؟
به نظر شما
آقای عبدالقادر تاجیکستان هر کس حقوقی بیان دارد، هر کس حق نظر دارد، هیچی دشواری نمیبینم. فقط شما از حقیقت کمی دور افتیدید، خیلی شو در وطن که نیستید، حالا واقعیت را کمتر میدونید.
تشکر. از آزادی بیان گفتید، من فقط اشاره میکنم که سالی گذشته 10 ژورنالیست و بلاگر، بیش از 10 نفر بازداشت شدن. امسال آقای عبدالخاطر رستم مؤلف کتاب و چند ها نفر دیگر هم در تاجیکستان بازداشت شدن. اینا دلیل چی بود؟ تنها یک کتاب نوشته است. اگر به کسی خوش نیامد، آزادی بیان همین است.
تشکر. حالا توجه شما را به همین سوالی که محمد جان شروع کرد جواب میکنم. به نظر شما عبدالقادر عبدالقهار، چرا جوانان به استثنای گروه خرده نسبت به پرونده به حکمای دادگاهی دلیری امام علی، عبدالله غربتی، زفقی بیگ سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعه و دیگران اختیار کردند؟ مثلا شما در همون شب و روز آیا صدای بلند کرده در شبکه اجتماعی؟
بله. من جانم گلی خواهش کردم که همین گناهی وزمینه نکردن، اگر گناهی هم کرده باشن، اینها حتما نزدی 11 فرزند تقریبا به پدر و مادر، به تربیه پدر مادر میموند. من خواهش کردم که موقع شهروندیم رو بیان کردم، نوشتم و ویدیویی در طریق فیسبوک صفحه خودم گفتم که آزاد کرده شدم. ولی مقامات هم اثبات کرده است که اونها تا اندازه جرم و گناه داشتن. همه خل... نمیشود یک انسان رو که مثلا سود است اونجا در ادوکات دارن، اونو مثلا سفید کننده دارن، ولی اثبات شده که بعضی گناه های اونها.
ببینید شما روزنامه‌نگار هستید عبدالقادری عبدالقهار، شما روزنامه‌نگار هستید و این بلاگرهایی که شما آل نام گرفتیم، اینها در نوارهای ویدیوشون که در شبکه‌های اجتماعی هممون تماشا کردیم، فقط از مشکلات مقامات گپ میزنن. یعنی به خاطر آنکه از مشکلات مقامات حرف زنی، باید حتما به محبس کشیده شوی؟ به این سوال چی
میگید؟ البته اگر شده باشه البته کاری نادرست شده باشه، ولی ما نمیکنه که پورا همه این بلاگی رو یعنی که با مقامات اینو اینقدر مناسبتشون بد باشد و بخاطر اون که مقامات رو بد گفتن، مقامات انتظامی در نظر دارم پشتی محکمه رفته باشن. قضیه استاد عبدالقادر روسب علاهیده است، قضیه این بلاگر ها تماما علاهیده است. شما همه شما خود میدونی که همه پرونده علاهیده است و هم سفید کننده دارن و هم سیاه کننده دارن. دیگر با جامعه ما اثبات کردن مقاماتی ها که در همین جا اینا قانون رو بیان کردن. ما دیگه چی گفتن هم
در کجا اشتباس کردن؟ در هیچ فرمانده از محمود اسکندر و فرزند سعید رو ببینید. آقای عبدالقادر، در 20 تا از پرونده های زندانی سیاسی که به سازمان ملل متحد رفت، سازمان ملل متحد در نتیجه بررسی ها این پرونده ها را بازداشت های خودسرانه و به اساس دانست و از تاجیکستان طلب کرد که این زندانی سیاسی را آزاد بکند، ولی تاجیکستان این عهده‌داری بین‌المللی خودش را اجرا نمی‌کند. ما به حرف های شما باور کنیم یا به اون استاندارد های بین‌المللی جهانی که میگه حق حقوق اینها نقض شده است؟
واقعا هم سعید یونس از طرف شنی امرالله نوزی، جنتلوی کومی و با چند نفر دیگر از همتایان یعنی برادری ما محمد جان، یعنی از بچه های نهضت اسلام، واقعا هم وضعیت رو خیلی در شبکه های اجتماعی تیزتون کرده استادن، یعنی در مغزی بچه های تاجیک رسیده استادن که اونها خشن شدن، اونها بیشتر نفرت بخونن و جانبی مقابل و اینان همین رویداد، همین حادثه بار دیگر میگم که وقتی که دویش سر برآورد.
حالا همان سوال اساسی که ما برنامه رو با همون جمله حتی با همون سوال شروع کردیم برگردیم، یعنی جوانان تاجیک سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخابن سیاسی؟ خواهش میکنم از این سه جواب یکیش را انتخاب کنید. سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخابن سیاسی؟ کدام محترم عبدالقادر عبدالقار شما؟
جوانان ما در حقیقت سیاسی هستند، نیستن غیر سیاسی هستند. اینا یک گروهش در رابطه با حکومت با سیاست سری کار میگیرند، گروهش وابسته با اپوزیسیون، یعنی که دست جمعانه همه جوانان تاجیک بیشتر کم با سیاست سری کار دارن.
تشکر. اما محمد جان کبیر شما چی؟
در حقیقت متاسفانه جوانان تاجیک غیر سیاسی هم، منظور سیاست داده واژه خوب نیست، واقعا سیاسی نیستن، آگاهی سیاسی ندارن.
چون مثلا دلیل هایتون چی هست؟ چرا چنین شما پاسخ میدین؟ دلیلتون چی هست؟
از چی میگن تجربه کردن سیاست در این، شما وقتی که میخواهید فوتبال بازی کنید اما توپ ندارید یا توپ دارید میدان ندارید که بازی کنید، چیگونه فوتبال بازی ماهر میشوید؟ جوانان سیاسی مثلا من وقتی که تولد شدم، وقتی که امام رحمان رئیس سری قدرت آمد من 7-8 سال داشتم، الان 40 سال دارم، فقط همون یک رئیس جمهور رو ببینم. هیچ رقابت، هیچ فضای بازی سیاسی وجود ندارد. چگونه مثلا یک جوان باید سیاسی شود؟ حتی دلیل دیگر، جوانهایی که فعلا در خارج از کشور قرار دارند، مثلا نسل 16-17-18 ساله، اصلا نه خبر تاجیکستان را پیگیری میکنند، نه ربطی به تاجیکستان دارند و هیچ علاقه به کشور ندارند، به خاطر همین سرکوب جوانان نبودن فضای سیاسی و غیر سیاسی در جامعه. یعنی بازار سیاسی در تاجیکستان کساد است. هر کسی که وارد بازار سیاسی شد یا کشته شد یا سر از زندان در آورد. بخاطر همین کی باز جرأت میکند که وارد میدان سیاست
شود؟ تشکر. و این پاسخهایی که شما دادید به سوال اساسی بود. حالا میخوام پرسم که چگونه بودن جوانان تاجیک برای جامعه تاجیکستان و آینده کشور منفعت آور هست، یعنی منفعت آور هست یا نه؟ سیاسی بودن آنها یا غیر سیاسی بودن آنها، در کدام حالت کشور، دولت و جامعه برد میکند؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار از شما شروع. تشکر. اگر شما عبدالقادر عبدالقهار در رأس حکومت تاجیکستان یا کمیته جوانان می بودید، برای جوانان تاجیک چیکار میکردید؟
پیش از همه برای جوانان تاجیک فضای بازی سیاسی باز کردن نکرد، در حقیقت محیط رو برای اونها مهیا کردن نکرد. پیش از همه جایی که وضع اقتصادی هر چی زودتر باید سامان بیابد تا مهاجران و هرچی کمتر زیر تاثیر این یون کشورها بمانند. و برنامه های زیادی، هرچند استراتژی هم هست، برنامه هست در برای جوانان، ولی کم هن اینا. خودی کمیته جوانان باید صلاحیتش بیشتر باشد. پولش خیلی کم است، تاثیر زور نیست. فرضاً چرا که مثلا امکان ندارد که 30% کادرها رو فرضاً خود کمیته جوانان پیشنهاد کند به حکومت جمهوری تاجیکستان؟ این حقوق را ندارد. و یا که مثلا چرا مثلا ده ها کلوب های مثلا تشکیلات های یا که مثلا فرمی مثلا جوانان آگو، فرمی جوانانی که در خارج کشور هستند، فرمی مثلا بیزنس فرمی جوانان تاجیک، جوانان موفق تاجیک، ده ها چنین لایحه پیشنهاد کردن نکرد و این جوانان رو به هم آوردن نکرد، جمع کردن نکرد تا که آنها خودشان را اشتراکچی فعال بنیاد جامعه دموکراتی تاجیکستان پیندارن.
مثلا به جوانانی که زیر این یا اون نوشته ها در شبکه اجتماعی لایک میگذاشتن با اینا چیکار میکردی؟
میدونید اصلا چون جامعه ما جامعه دموکراتی است، ولی اشتر باید ما روشن کنیم به بیننده و تماشابین که یک گروه تشکیلات ها از جمله حزب نظر اسلام یا که مثلا تر چندین تشکیلات های دیگر تروریستی اعلام شده هم. هر نفری که البته لایک میموند یا ریپوست میکنند، این یعنی که به طریق افتماتی گویو که جانبدار طرفداری اون حزبی ممنوع قانونا ممنوع شده است. امیر باید جوانان بفهمند که در حقیقت این قبول شده است، قانون ویران میشه در همین جامعه. بگذار لایک نموند، اندیشه خودش را بنویسد، فکری خودش را بیان کند.
محمد جان یک لحظه خواهش میکنم، به شما این همین سوال من دادنی هستم، یعنی اگر شما را دعوت کنند و رئیس کمیته جوانان تاجیکستان تعیین نمودند، برای پیشرفت جوانان تاجیک چیکار میکرده، چی برنامه میداشتید؟ مرحمت
ببینید، شما نمیتونید در یک جامعه فساد زده، در یک جامعه که سیستمش خراب هست، فقط بیاید یک کمیته اون کشور رو نجات بدهد. خب یک ظرف یا یک رودخانه که گیلالوده است با جاری کردن یک چشمه خرد، شما نمیتونید اون آبش رو زلال بکنید. این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در فضایی که تمام سیستم ها، تمام از رئیس جمهوری تا وزارت داخله تا وزارت معارف، یعنی من زمانی که درس خواندم از مکتب که شروع میشد فساد، پولی پرده، پولی فلان، تا ختم کردن، تا وارد دانشگاه شدن، حتی گرفتن پاسپورت، برای هر یک مسئله شما باید که رشوه پرداخت کنید. وقتی فرزنددار شدم، برای که فرزندم تولد شد در بیمارستان، من باید که رشوه پرداخت کنم. در چنین جامعه شما فقط با یک نهاد جوانان و کمیته جوانان نمیتونید جامعه را آباد کنید، آزاد کنید یا فضای بازی سیاسی.
خب این پاسخی که شما میدهید برای ما روشن است، این پاسخی که شما داده استادید برای جامعه، برای هر شنونده و بیننده معلوم است، ولی شما برنامه در دست میداشتید یا نه؟
بله، من برنامه من فقط به خاطر در، یعنی منظور من چی است، ما همچون رئیس یک کشور باشیم، یعنی در عموم اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تاجیکستان از همه پیشتر این حق انتخاب است، حق مبارزه یا همون یعنی تمام منصب ها بجز منصب های وزیری، دیگر منصب ها باید که از طریق انتخاب باشند. یعنی مثلا آزمون اعلان شود، هر کس که لایق شایسته تر است اون انتخاب شود. اون چیزی که آقای عبدالقادر گفتن همش وجود دارد، کمیته جوانان وجود دارد، اون گروه 55 وجود دارد، خیلی از پروژه ها طرحی هستند که بودجه های زیادی مصرف می شوند، اما بازم همون جوانان منتخب خاص در اون گروه ها بهرمند هستند از این برنامه ها. ولی وقتی شما میاد ساختار جامعه را، ساختار دموکراتی آزاد قرار میدهید که رئیس جمهور انتخابی هست، رئیس ناحیه انتخابی هست، رئیس ولایت انتخابی هست و همچنین کارمندای اداره از طریق این آزمون انتخاب میشوند، آزمونی باز در نتیجه شرکت در آزمون انتخاب میشوند، این رقابت را فراهم میارد و این باعث رشد جوانان میشود، باعث اعتماد میشود. یعنی شما به جای اینکه وقتی میخواهید یک کار پیدا کنید تقا نمیکوبید، اما تکیه میکنید به دانش خود، به دیپلم خود و بر اساس دانش و دیپلم خودتان در یک منصب انتخاب میشوید. یعنی زمینه همین رقابت سالم و آزاد فراهم کردن و یک جامعه آزاد ساختن، این برنامه هر یک رهبر سیاسی است و این برنامه های ریز کوچک مربوط میشود به صاحب کار. شما فضا رو آماده کنید، رقابت سالم شکل بگیرد، خود جامعه روش میکنن، جوانان هم روش میکنن، چون واقعا جوانان واقعا یک انگیزه دارن، نیرو دارن، انرژی دارن، هوش و ذکاوت زیاد دارن، فقط نیاز است که شرایط فراهم شود تا اون جوانان ها رشد بکنن. مثل یک گیاهی هست که شما اون گیاه وقتی کاشته فقط باید شرایطش فراهم بکنید گیاه یا اون بوته رشد کند. وقتی شما اون را در یک خفقان، در یک زیر سنگ و قرون قرار میداد اون روش نمیکند.
تشکر.
حالا همین تازه روی تاجیکستان هستن، فقط نیاز به یک شرایطی مناسب دارم.
تشکر زیاد.
من اگر رهبر
کشور شما من کامنت کنم.
مرحبا.
برای رقابت سالی ماست.
اولی که البته من موافق نیستم با گفته‌های دادار که تاجیکستان پورا فساد زده است. فساد رو پیش رشت رو در این دنیا گرفته نمی‌شود. همین پرزیدنت آمریکا جورج بوش با پسرش حالا با فساد متهم شده شده است. سروزیری بریتانیا همین سحر از پارلمان اروپا اطلاع رسید در اونجا چندین نمایندگان مردمی به فساد متهم شدند. ببینید زلنسکی شبانه روزی اطراف کماند زلنسکی سخن درباره فساد میرود، ولی همه رو باید من بگویم که کوشش‌های هست در تاجیکستان، خیلی کوشش‌های هست که این چیز از بین برداشته شود. بعدا در مورد اون که جوانان ببینید که اطراف همین شهرداری مو رستم امامی جوان است، یک گروهی بسیار جوانان آگاه دانشمند
این رستم امامی
به هم آمدن، حالا دوشنبه را افغانستان تحصیل داده شدند. پس تو بینید یعنی که امکان دارد که حاضر همین تیمی رستم امامی 85 ممکن بیشتر از جوانان هستند، ولی ما میبینیم که دوشنبه رو به چی شهر تبدیل داده شدند، مردم دیده شدند که یعنی پس همین جوانان بیشتر امکان دادن در کار آزمون ها باشد. من با گپ محمد جان راضی شدم میتوانم که همین وظیفه ها در زمینه آزمون ها باید در زمینه آزمون شد فساد از بند میرود. خشت باشه
شهردار باید انتخاب شود، چرا باید شهردار فرزند رئیس جمهور باشد؟ بگذار ساکنان هر شهر و ناحیه برای مستقیم رفته شهردارشان را انتخاب کنم، نه اینکه از
تشکر. این کاملا ما با یک موضوع دیگر رفتیم و تشکر زیاد به هر دوی شما و با پایان برنامه میرسیم. بینندگان گرامی سپاس که ما را همراهی کردید و اگر پیشنهادی دارید و یا به این برنامه سوالی دارید نویسید. پاسخ شما به سوال برنامه که جوانان تاجیک سیاسی هستند غیر سیاسی یا انتخابان سیاسی نیست مهم است. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. سلامت باشید، خدا نگه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقزاده تقدیم میکنم. در قرغیزستان دوری نوبتی مذاکرات مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان به انجام رسید. به نوشته وبسایت دیوان وزیران قرغیزستان، ملاقات نوبتی روزهای 11 تا 17 نوامبر در شهر بوتکند برپا شد. هنوز مقامات در تاجیکستان در این باره هیچ خبر یا شرحی نشر نکردند، ولی بنا به خبر حکومت قرغیزستان، جلسه با اشتراک گروه های مکان نگاری اوید به علامت گذاری مرزی دولتی تاجیکستان و قرغیزستان برگزار شده است. در خبری رسمی آمده است که گروه های کاری مسئله علامت گذاری طرح خط سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان را در قیته های باقی مانده بررسی کرده، ادامه کار را به ملاقات بعدی واگذار کردند که قرار است در حدود تاجیکستان برگزار شود. جزئیات موافقه های حاصل شده احتمالی یا طرح قیته که در این جلسه مورد محاکمه قرار گرفته است نشر نمی شود. مقامات بهداشت نوار غزه میگویند روز 18 نوامبر بسیار بیماران، کارمندان طب و هم بیجا شدگان بیمارخانه شفا را که هفته جاری از جانب نیروهای اسرائیلی اشغال شد ترک کردند. مقامات فلسطینی و هم نظامیان اسرائیلی سبب های از بیمارخانه رفتن مردم زیاد را یکسان شرح نمیدهند. مقامات بهداشتی صبح 18 نوامبر امر گرفتند که باید از بیمارخانه به جای امن بکوچند، در حالی که نظامیان گفتند برای آنهایی که اینجا را ترک کردنی است، دالان امنی بیرون روی فراهم کردند. در بیمارخانه شفا این همه روزها چندین هزار نفر از جمله بیمارانی که در حالت سنگین هستند درماندند. بعد یکونی ماه استرداد از روسیه، بیدرکی و جستجوهای زیاد، نهایت نزدیکان اصلیدین شریپوف 36 ساله، برادر شوکت محمد، مدیر تلویزیونی در تاجیکستان ممنوع پیام، درکی او را در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند پیدا کردند. به نقل پیوندانش او ماه سپتامبر سال 2022 در روسیه دستگیر و یکم اکتبر این سال به نقل وکیل مدافعش در روسیه به تاجیکستان استرداد شد. مقامات در تاجیکستان تمامی این مدت جای نگهداری او را پنهان می داشتند. اصلیدین شریپوف را در تندگرایی گمانبر می دانند، ولی رسمان مقامات در تاجیکستان تا حال سبب بازداشت و در کجا بودن اصلیدین شریپوف را اعلان نمی کنند. مقامات تاجیکستان در سال 2022 نزدیک به 100 نفر از جمله 18 گمانبر به تروریسم و افرادگرایی را از کشورهای خارجی از جمله روسیه به دوشنبه آورده، برخی را به مهلت های دراز زندانی کردند. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف روز 17 نوامبر در قرارگاه خود در مسکو ملاقاتی را با 5 سفیر کشورهای آسیای مرکزی برگزار کرد. در این باره وبسایت‌های وزارت کارهای خارجی روسیه و هم سفارت تاجیکستان در مسکو خبر دادند. تاجیکستان را در این ملاقات سفیر در روسیه دولتشاه گل محمدزاده نمایندگی کرده است. در خبری سفارت آمده است در ملاقات دورنمای همکاری های گوناگون جبهه دولت های آسیای مرکزی و روسیه هم در سطح دو جانبه و هم در چهارچوب سازمان های منطقوی بررسی شده است. در پس منظر جنگ ادامه یابنده روسیه در خاک اوکراین، به قول منقدان، موقع و نفوذ مسکو در چشم کشورهای آسیای مرکزی که با این جنگ ظاهرا راضی نیستند ضعیف‌تر می‌شود. در مقابل گفتگوهای سیاسی و مکالمه‌های کشورهای آسیای مرکزی با دولت‌های غربی از جمله ایالات متحده آمریکا و آلمان گسترش می‌یابد و این چیز می‌تواند مایه نگرانی روسیه باشد. ارتش اوکراین روز 18 نوامبر گفت حمله های گسترده هواپیماهای بسرنشین از قلمرو روسیه به زیر ساختارها در جنوب و شمال اوکراین ضربه زدند. نیروهای هوایی اوکراین ادعا کردند که نیروهای دفاعی هوایی این کشور از 38 هواپیمای بدون سرنشین ایرانی در این حمله استفاده شده 29 تاش را سرنگون کردند. بر اساس آمار نیروهای هوایی این بزرگترین حمله های شبانه روزی هواپیماهای بسرنشین روسیه بعد 30 سپتامبر می باشد. بنابر گزارش ها در ولایت چرنیهوی واقع در شمال اوکراین و نزدیک به روسیه و بلاروس نیز دو انشاءات زیربنایی آسیب دیده است. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که و انتظار دارد که روسیه حمله های خود را به انفراساختار انرژی و گرمیدهی اوکراین در پیشروی زمستان افزایش می دهد. ظهور یک مقام بلندپایه طالبان افغانستان در مسجد شهر کلن آلمان باعث خشم حکومت و مقامات محلی شده است. وزارت امور خارجه آلمان در صحیفه رسمی خود در شبکه ایکس که قبلا با نام تویتر معروف بود نوشته است: ما ظاهر شدن عبدالباری عمر یک نماینده طالبان را در کلن شدیداً محکوم میکنیم. در ادامه آمده است: با ما درباره این سفر خبری نرسیده است، ما طالبان را اعتراف نمیکنیم. تا زمانی که طالبان در افغانستان حقوق بشر و خصوص حقوقی زنان و دختران را پایمال میکنند، روابط با رژیم طالبان عادی نخواهد شد. مسئول تشکیل این چاره بینی انجمن فرهنگی محلی در امور افغانستان بوده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیبا.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.cg.
پیوندان یک جوان 25 ساله در شهر حصار میگویند کارمندان مقامات انتظامی و جماعت دهات این شهر بیماری روانی فرزندشان را به اعتبار نگرفته او را به خدمت حربی بردند. در بیمارخانه تصدیق نمودند که در واقع جوانی که به ارتش جلب شده است زیر نظارت طبیبان قرار داشت، ولی مسئولان کمیسرات حربی بدون پیشنهاد سند ادعا دارند که تشخیصهای تکراری بیماری روحی بودن جوان را تصدیق نکرده است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. قربانگل حلیموف و مادر مصنوی حلیموف روز 14 نویبر در صحبت به رادیو آزادی گفت ادعای نمایندگان کمیسرات حربی اساس ندارد. او تاکید نمود که پسرش را از کوچه گرفته بردند و حالا در یکی از قسم‌های حربی واقع در ناحیه اسپیتامن خدمت میکند.
چند بار رفتم پیششون گریه کردم، گفتم که بچه ما کسل ای پیشم دو بار دیگه قپیدگی بودن شد، نکه جواب داده بودن که کسلش برو اومده بود، معاینه شده بود، این دفعش باید به جای دیگه کس گرفته بردگی. نمیدونم رفتم پیش کدومش، گفتن رفتم گریه کدوم، نکه جواب ندادن، گفتن ما نمیدونیم باید رفت خدمت میکنه دیگه.
بر اساس معلومات‌نامه طبی که نسخه آن در اختیار رادیوی آزادی است، مصنوی حلیموف سال 2006 در شعبه بیماری‌های روحی بیمارخانه حصار بستری شده تحت نظارت طبیبان قرار داشته است. با گفته مادر مصنوی، وقتی وضع روانی پسرش یک بار بد می‌شود، آرام کردن او آسان نیست.
خوش بچه‌ی من ناز می‌بود و خدمت می‌کرد. نیکی کسالای اگر روی او یک یگون کس از زن کشا یگون چی شوا، ما اشته هیچی گفته نمی‌تونم. ممکن خودشم میکشه، ممکن دیگه کسا میزنه میکشه. من ایو میترسم.
در شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار بدون ثبت به رادیو آزادی تصدیق نمودند که مصنوی تا سن 18 زیر نظارت پزشکان قرار داشته در خانه تبوبت میگرفته است. با ادعای رهبریت این شعبه مصنوی باید در بیمارخانه جمهوریوی بیماری های روانی واقع در ناحیه رودکی خود را به قید میگذاشت، کاری که به گفته طبیبان او نکرده است و رسما در رخت بیماران روحی قرار نگرفته است. در معلومات‌نامه رسمی شعبه بیماری‌های روحی بیمارخانه حصار نوشته شده است که هر لحظه امکان دارد بیماری روحی این جوان اوج گرفته، باعث خراب شدن معاینه سر و فلج گردیدن دست و پا گردد. در بیمارخانه بیشتر شرح ندادند که از نگاه طبی چگونه اجازه دادند این جوان به ارتش جلب شود. در تماس تلفنی ایرج توردیف رئیس جماعت دهات حصار ناحیه حصار گفت چگونه مصنوی را به خدمت حربی بردند درک ندارد و گوشی را قطع کرد. روز 14 نویبر در کمیسرات حربی شهر حصار کسی حاضر نشد در رو بروی دوربینی رادیو آزادی صحبت کند. در این اداره تاکید نمودند که تشخیصهای به تکرار بیمار بودن مصنوی را تصدیق نکرده است، ولی از کارمندان کمیسرات حربی درخواست نمودیم که آیا حاضر هستید خلاصه چنین تشخیصها را پیشنهاد کنید، آنها رد کردند. با قول خانواده جوان، بیماری حلیموف بر اساس همه سند و تشخیصهای طبی اثبات شده است و طلب دارند مصنوی از ارتش برگردانیده شود. این باری نخست نیست که پیوندان جوانان از اجباران جلب کردن فرزندان بیمارشان به خدمت حربی اظهار نگرانی میکنند. در گذشته نیز بارها والدان و نزدیکان سربازان صدا بلند کردند که هنی دعوت به ارتش وضع سلامتی فرزندانشان به این نوبت گرفته نمیشود. امسال شروع از 1 اکتبر دعوت تیرماهی جوانان به ارتش آغاز گردیده حالا ادامه دارد. در تاجیکستان سال دو بار بهار و تیرماه معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی صورت میگیرد که در هر دعوت مسئله شیوه جلب جوانان به ارتش به یکی از موضوعهای داغ رسانه ها تبدیل مییابد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کارمندان دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه مثل دیگر همکارانشان در سراسر دنیا به یاد 101 کارمند این نهاد و دیگر قربانیان جنگ میان اسرائیل و حماس لحظه سکوت کردند. در این باره من شلوغ خواجه گزارش میدهم. در دفترهای سازمان ملل متحد در تمام دنیا روز 13 نوامبر پرچم این نهاد نیمه فروشته شد و کارمندان آن ماتم گرفتند. دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه در صفحه فیسبوکش نوشته است که با جسارت، شجاعت و فداکاری همکسبان خود که در نوار غزه به طور فاجعه‌بار جان خود را از دست دادند احترام ارج می‌گذاریم. 101 کارمند اوجنسی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌های فلسطینی در حمله‌های اسرائیل در غزه کشته شدند و به گفته تاتیا والاوایا رهبری سازمان ملل در ژنو این بزرگترین شماری کارمندان سازمان است که در یک مدت کوتاه کشته میشوند. در خود غزه مقامات بهداشتی و مردمی که در داخل بیمارخانه کلانترین این شهر بند ماندند ادعاهای اسرائیل را درباره این که این کشور روز 12 نوامبر برای به جای امن کوچ دادن کودکان و دیگران کمک کرده است رد نمودند. آنها گفتند که نزاع‌ها در نزدیکی این بیمارخانه دوام دارند و اینکوباتورها به برق مانده و ذخیره‌های ضروری بیمارخانه تمام می‌شود. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تا زمان از جانب حماس آزاد شدن 240 گروگان آتش‌بسی فوری را ناممکن خوانده است. اتحادیه اروپا خواستار آتش‌بسی موقتی برای رساندن مواد سوخت به بیمارستان‌های غزه شده است. یانز لینار چیچ یک مسئول اتحادیه اروپا روز 13 نوامبر گفته است که نصفی از بیمارستان‌های غزه از نورسایی مواد سوخت از کار باز ماندند. او گفت آتش‌بس امکان می‌دهد که جان صدها نفر را از مرگ نجات داد. اسرائیل پس از آنکه در روز 7 اکتبر حماس به این کشور حمله نمود و 1200 نفر را کشته، بیش از 200 کس دیگر را گروگان گرفت و بمب بارانی غزه آغاز نمود. در حمله‌های اسرائیل به غزه بیش از 11000 نفر کشته شده است که بیشترشان زنان و کودکان حساب شدند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه اینترنتی ozodi.org یا ozodi.tg.
برخی از شرکت‌های خدمات تاکسی دادن اجازه کار برای ماشین‌ها با مواد سوختی را قطع کردند. این امر در پی دستور شهرداری دوشنبه برای تا سال 2028 با ماشین‌های برقی گذشتن نقلیات جمعیتی در پایتخت تاجیکستان گرفته شده است. اما گرانی ماشین‌های برقی باعث می‌شود که برخی از هزاران تاکسی ران‌های دوشنبه از منبع کار و تامین مالی زندگی خانواده‌های خود محروم خواهند شد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. روزهای اخیر مقدار بیشتری ماشین‌های تاکسی رنگش سبز یعنی ماشین‌های برقی جایگزین ماشین‌های تاکسی معمولی رنگش زرد با مواد سوختی کار می‌کرده می‌شوند. شرکت خدمات تاکسی 41 که از 2 سال قبل ماشین‌های برقی سوخت چینی را وارد بازار تاجیکستان کرده بود، دادن اجازه کار برای مسافرکشانی به ماشین‌های دارای محرک سوختی را قطع کرده است. روسلان سرباززاده، رهبر شعبه بازرگانی این شرکت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در آغاز ساکنان تاجیکستان با ناباوری این ماشین‌ها را خریداری می‌کردند، ولی حالا با درک که سودی این نوعی نقلیات طلبات به ماشین‌های برقی افزایش یافته است.
ما مرحله به مرحله در مدت 1.5 سال زیاده از 60% خطا نکنیم، اگر علاقه به ماشین‌های سبز داشتیم.
نرخ میانه ماشین‌های برقی سوخت چینی در تاجیکستان حدود 15000 دلار آمریکایی میباشد و سوال مطرح این است که آیا راننده‌های تاکسی از امکان خریداری ماشین‌های برقی با چنین ارزش برخوردارند یا نه. Руслан Сарбоззода гуфт, ки ҳоло Бонкҳои Тоҷикистон ба ин мақсад қарзҳои бо имтиёз ироя мекунанд, аммо мушоҳидаҳо ҳокист, ки фоизи миёнаи қарзҳои бонкӣ барои харидории мошин дар Тоҷикистон ҳудуди 20% солона мебошад. Фозилҷон Фатуллоев, шораи иқтисодии хабаргузории Азия Плюс дар шарҳи ин мавзӯъ ба радиои Озодӣ гуфт, ҳарчанд иқдоми мақомот барои гузариш ба мошинҳои барқӣ иқдоми хуб аст, вале банкҳои Тоҷикистон дар ин замина қарзҳои гаронарзиш пешниҳод мекунанд. Ба гуфтаи ин шораи иқтисодӣ, ин мушкилро худи сокинон ба тарзе ҳал мекунанд ки мошини барқиро сарватманд харидорӣ карда, сипас ба ронандаи такси ба иҷора медиҳад.
بو 15 فویز فرض کردیم سالونه اگر اونها ماشین رو قرض گیرند و دست رست کنند اونها احتمالاً 400-500 سالون هر روز باید مبلغ قرض رو پرداخت کنند باید هر یک شهروندان باید یک صاحب یک درآمد شد اولای خود رو نگو کنند
زمنان رستم امامعلی شهردار دوشنبه در اجلاسی 15 وکیلان مجلس شهری برنامه دولتی رشد نقلیات برقی در تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 را بررسی کرده مسئولین را موظف کرده است که برای بنیاد نمودن نقطه های برقگیری تدبیرهای ضروری اندیشان. در سامانه شرکت روسی پاروس الکترا خبر نشر شده است که این شرکت با شرکت ملیکه تیبی تاجیکستان کارخانه تولید تجهیزات برق پرکنی برای ماشین ها در دوشنبه را تاسیس می دهد. گزارش به نقلیات برقی در بیشتری از کشورهای جهان در حال توسعه است و تولید کننده های تاجیکستان نیز اقدام های را در این زمینه روی دست گرفتند. مراجان مراد سردار استحصالات در کارخانه تولید اوتوبوس های اکیا اویستا می گوید بعد از تصمیم مقامات کشور برای تقویت فعالیت نقلیات برقی تصمیم گرفتند اوتوبوس های دیزلی نوی اکیا اوریون را دیگر به مشتریان پیشنهاد نسازند. حالا به گفته این نماینده شرکت اکیا اویستا رنگ اوتوبوس های تولید کرده این شرکت از کبود به سبز عوض شده در سال جاری 30 عدد اوتوبوس برقی تولید خواهد شد.
تا سال 28 500 عدد استحصال کرده بشود.
مراجان مراد افسود که با یک مراتبه پر کردن ذخیره برق اوتوبوسی تولید کرده این شرکت امکان دارد تا 300 کیلومتر مسافه را طی کند. شرکت اویستا گروه همچنین با شرکت چینی جینچوین سازشنامه را امضا کرده است که طبق آن در دوشنبه کارخانه تولید ماشین های سبکرو برقی بنیاد کرده می شود. این کارخانه با سرمایه 25 میلیون دلار آمریکایی هم سالا ظرفیت تولید 1500 ماشین برقی را خواهد داشت. از سوی دیگر اویستا گروه را شرکت افراد نزدیک به رستم امامعلی شهردار دوشنبه و پسر امامعلی رحمان نام میبرند. این گروه سال 2016 تأسیس یافته تا امروز ساحه های زیاده را زیر دست دارد. از تولید آبی سیامه گرفته تا بخش مسافربری و پرداخت حق راهگیری را به واسطه کارت های پلاستیکی. عبدالمنان شیرعلیف شورای اقتصادی تاجیک در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در شرح تصمیم های اقتصادی در تاجیکستان باید بیشتر نه به امکانات مالی یا فنی بلکه بیشتر تا چند اندازه نزدیک بودن این سمت تجارت به خودی مقامات مورد توجه باشد.
وقتی برگرداندن تاکسی ها به ماشین الکترونیک و نفع تصمیم گیرنده ها است چون آنها نه تنها امکان دسترسی به قیمت امتیازناک برق بلکه به برق بیپول دارند. بدون شبهه این کار را میتوانند نه تنها در 5 سال بلکه در 3 سال هم انجام دهند.
طبق اطلاع رسمی کمیته گمرک تاجیکستان از آغاز سال 2021 تا حال به کشور بیش از 1600 نقلیات برقی وارد کرده شده است. به اطلاع رسمی فعلا تنها در دوشنبه 4350 ماشین خدمات تاکسی فعالیت میکنند که 751 عدد از این ماشین های برقی بوده است. برنامه دولتی رشد نقلیات برقی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023 2028 اخری ماه اکتبر سال گذشته با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصویب شده بود. بر اساس نقطه های این برنامه نقلیات جمعیتی دوشنبه تا سال 2028 باید پوره به ماشین های برقی عوض کرده شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک ساکن ناحیه مومین‌آباد برای جلب پسرش به ارتش به شعبه وزارت کارهای داخلی این ناحیه دعوت و از آنجا با آسیب‌های جسمانی بیرون شده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. معلوم نیست که حکمت‌الله نجاتوف ساکن مومین‌آباد از چی مجروح شده است، ولی برخی همدهگانش میگویند او را شدیداً لاتوکوب کردند. مقامات حادثه را تحقیق دارند، ولی لاتوکوب شدن این مرد را تصدیق و یا رد نکردند. در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه گفتند او خودش افتاده است. حادثه روز 4 نوامبر رخ داده است. حکمت‌الله نجاتوف حالا در بیمارستان ناحیوی بستری است. پزشکان تصدیق کردند که در بدن او آثار ضرب دیده می‌شود، ولی حالتش معتدل است. نزدیکان این مرد در صحبت به رادیو آزادی بستری شدن او در بیمارخانه را تصدیق کردند، ولی از گفتن جزئیات حادثه خودداری کردند. یک تن از نزدیکان او که نخواست نامش را ذکر کنیم، روز 13 نوامبر در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت:
برای که بهات این مساله ده ما بهات تشویش دادیم، همه این تشویق مون تمام همین.
در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه مومین‌آباد شهر ندادند که حکمت‌الله نجاتوف بر اثر چی در بینای این نهاد مجروح شده به بیمارستان افتاده است. برخی شاهدان گفتند که او را شدیداً لاتوکوب کردند تا پسرش را برای رفتن به ارتش حاضر کند. ده ها والدین در گوشه و کنار تاجیکستان 3 سال باز شکایت میکنند که برای نرفتن پسرانشان به ارتش زیر فشار قرار دارند. دادستان ولایت خطلان حادثه را تحقیق دارد. یک منبع از دادستان ولایت خطلان روز 13 نوامبر گفت که واقعا این مرد را برای پسرش به بینای شعبه وزارت کارهای داخلی دعوت کرده بوده اند. در حکومت ناحیه مومین‌آباد دعوت شدن حکمت‌الله نجاتوف بر اداره پلیس را تصدیق کردند. لطفیه شریف‌زاده رئیس ناحیه مومین‌آباد روز 15 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که آنها ساکنان ناحیه را تشویق دارند تا فرزندانشان را از روسیه دعوت کنند تا رفته خدمت حربی را انجام دهند. شریف‌زاده افزود که به پسر حکمت‌الله نیز دعوت‌نامه داده بودند، اما او حاضر نشد و میلیسا برای شهر پدرش را دعوت کرده است.
ناموش پدی که بچه نامو میپروید وقتی که بچهش میگه امی بابا ساری را بچه امی باید بپروید امی مردت و امی حدیثن امی مردت در روخ میگه،
گفت رئیس ناحیه مومین‌آباد. رئیس ناحیه 14 روز بازداشت شدن نجاتوف را رد کرد. یک روز پس از این حادثه پسر نجاتوف به کلوب برگشته است، ولی او را به کمیساریت حربی ناحیه همدانی برده به ارتش گسیل کرده اند. معلوم نیست که چرا او را نه از زادگاه بلکه از دیگر ناحیه به ارتش فرستاده اند. مقامات این ناحیه میگویند 63% نقشه دعوت به ارتش را اجرا کرده اند. دعوت تیرماهی از اول اکتبر تا آخر ماه نوامبر دوام میکند. همه ساله ساکنان از شیوه خشین دعوت جوانان به ارتش صحبت میکنند. مقامات پیوسته از افزایش صفی اختیاریان به ارتش خبر می‌دهند.
حرف ها رو یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
خانواده یک زن 39 ساله در ناحیه فیض‌آباد بیش از 6 ماه باز دختری بدرک شده اشان را جستجو دارند. سایفه یوسفوا مادر سمیه ابراهیموا شب روز گوش به زنگو خبری از سمیه 39 ساله است. سمیه باری آخر روز 24 اپریل از خانه برآمده دیگر برنگشته است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. سایفه یوسفوا 9 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دخترش قبل از بدرک شدنش از آن نگرانی داشته است که شوهرش در مهاجرت مهنتی از طریق تلفن جواب او را داده است، بنابراین از او رسما جدا می‌شود.
سحر کار در رفته بود، اومد همی اومد شش همی جا اومد شش گفت که چی
امی ما گفت در ملیسه میتماش ما گفتم چوبه گفت که ما جنجال خوردگی با او دخترم اومد هیورشم اومد او ما گفتم برای چی خیلی کار کردستی شما که گفت که مرا گفت در روسیه بود جنگ خورده بودن تلفن قطی سرم دادگی های من زندگی نمیکنم دیگه.
ولی شوهر این زن چونین ادعا رو رد نموده گفت همسرش رو طلاق نداده است. مادر سمیه میگوید دخترش قبل از بدرک شدن میگفت با همسرش همدیگر فهمی ندارند میخواهد از وجودا شود.
نک نکار. من گفتم که خیلی خیلی سببش همی باشه خشرو مسئلیت که. با همی خیلی برفتم با اومد همون دختر رو گفت که اوچه گفت من یه جو میرم. بعد میان گفت با قطیت ما یه جو مهمانی میرفته. بعد میان قطیت میرم. او زنگ میزنم بعد ساعت چهار زنگش میزنم میگه چه ما در حسارم همون جدا میگه یک کمتر دکمنت های میگه میگیرم میرم بعد قطیت میرم دیگه همون تلفن دتا تلفن های کلان در دست شای نه نمیراش کار میکنن نه یک گونچ کار میکنن خب همیتا دیگه شوشم نیومد خدشم نیومد.
سفرمد سعیدوف شوهر زن در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی تاکید نمود که برای حجت خانه اش را گرفتن از دست همسرش کار تا پلیس رسید. سومیه در کارگاه دوزندگی کار میکرده است. با گفته خانواده شوهرش از او طلب کرده بوده است که کار را بس کند ولی این طلب او را اجرا نکرده است. شوهر سومیه پیش از بدرک شدن همسرش از مهاجرت مهنتی در روسیه برگشته بعد مدت دیگر بار به مهاجرت مهنتی میرود. روز 9 نوامبر در خانواده آنها در فیض آباد کسی نخواست در روبروی دوربین آزادی موضوع را شرح دهد. شوهر سومیه در یک تماس تلفنی تصدیق نمود که با همسرش در مورد کار کردنش اختلاف نظر داشتند ولی همدیگر نافهمی زیادی نداشتند. میگوید هنگامی کار در مهاجرت مهنتی بودن او را طلاق نداده است و خواهش ادامه زندگی مشترک دارد. در اداره پلیس فیض آباد رسما در این باره صحبت نکردند و صلاحیت شرح موضوع را بر دوش وزارت کارهای داخلی گذاشتند. یک پلیس این اداره به ذکر نامش افسود که جستجوی سمیه ادامه داشته تا حال از او نشانه نیست. مادرش از جریان کارهای جستجوی از سوی پلیس اظهار نگرانی کرده گفت چگونه از طریق کامیراهای نظارتی یا صحبت‌های تلفنی اش معلوم نکردند که او در کجاست. سمیه صاحب 3 فرزند مکتبخوان بوده، ازدواج او با شوهرش با خواست والدین صورت گرفته است. شوهر در مهاجرت مهنتی او همراه فرزندان جدا از والدین شوهر به سر می‌برده است. خبری بی‌درک شدن ساکنان از جمله نورسان و نابالغان بیشتر رسانه‌ای می‌شود. روز 9 نوامبر در وزارت کارهای داخلی با تماس تلفنی ما پاسخ ندادند. سالهای اخیر آماری رسمی درباره چقدر ناپدید شدن ساکنان در تاجیکستان نشر نمی شود. اما بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مجموع تنها در 9 ماه سال 2020 709 نفر بیدرک شدند. معلوم نیست چقدر از اینها یافت و چند نفرشان بیدرک باقی مانده است.
در کوچه های سر و تنهای بای مادر آی درد و تنهای می افتم از درختی نیازی خش چون برگ های زرد و تنهای تنهای تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم گلواری پاره پاره ای نسرین است از من بیرخ هرچی که در من با از من بیرخ شوقی شکوف تنها از من بیرخ جراحتی قلبم را با ناله های تخت دوا بخشم خاموشی های خانه سردم را با گیره های خش صدا بخشم، ای نارفیق خنده شبنم ها خورشید را ربودنی تو در چیست، آخر برای من که پر از آهم دنیای غصه های خودم کافیست، از من برفت هرچی که در من بود، از من برفت شوقی شکوفتن ها، از من برفت امید فردایم، از من برفت تو ماندم تنها، از من برفت هرچی که در من بود، از من برفت شوقی شکوفتن ها، از من
سلام بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپی آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتاری جوانان تاجیک سیاسی هستند، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دا تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسائل سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدین، اما در مسائل مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت به مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحمه
واقعا آقای مرزانوی، جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مغزشویی شدنشان درک می دهد. ما شما خوب می دونیم که علاقه بیان که تمام شبکه های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی درست گفتاری میکنند علیه اسرائیل.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر باید من تاکید کنم که اگر کمی بگیریم 500 هزار مهاجر داشته باشیم، اگر ما 250 هزار کشت خیلی فعال جوانانی ما در خارج هستند. بعدا کسایی که در داخل هم هستن، اونها واقعا هم چی بگم، واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستن، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکنه، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟
تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحمه.
در واقع این ما وقتی مشکل رو ببینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشان هست واکنش نمیکنند، اما در مسائلی که بیرون تر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسئله های داخلی فعال باشن و هم در مسئله های بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم. این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشانیت، بی‌تفاوت باشد. نه، وابسته اینکه این اون طرف قربانی کی هست. اگر همچون انسان نگاه کنیم، اما وقتی شما میبینید وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید از عینکهای ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید یا اول باید نمیدونم دشمن بگیرد، بعد دست به سرکوب یا کشتارش بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستن؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسائل گزارش میدادن، دلیر شریفوف که بودن، سید امینی، بچه های زیادی بودن، بلاگران بدخشان، همه اینا بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیداد که مردم آزادانه صحبت بکنن. خب بحث دین زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارن و نه به ارزش های فرهنگی. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک بحشانیت و قتل عام و سرکوب هستند، ناراحت هستند. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنند، خرسندی میکنند. من چون نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست.
ولی ببینید که هم در مسئله همین رویدادهای شرق نزدیک چی قدر فعال شدند، این اثباتی بسیار روشنی دین زدگی جوانان تاجیک است. و بار دیگر میگویم که اثباتی دیگرش این همین هزار، یک و نیم هزار نفری که در داوی شنرا شد و در اونجا کشته شدن، خانه هاشون رو بدبخت کردن، این هم انا همون اثباتی آن است که جوانان ما سخت دین زده شدن. ولی ببینید که یک جوان بیدار تاجیک درک نکرده ایستاد است که 21 دولتی عرب زبان زبان بستن اکسن. ما میبینیم بعضی تظاهرات رو، ولی من از زبانی مثلا ولی عهد عربستان بن سلمان نشنیدم. یکم مانند یکی اعتراض هایی که اردگان میکنند در ترکیه که من اون ترک است اینو عرب. و به همین خاطر من توصیه میدادم که در هم رویدادهای اوکراین و روسیه، هم در رویدادهای اسرائیل و فلسطین در شرق نزدیک، جوانان ما به طرفی رو انتخاب کنند. این بازی های خیلی بزرگی گئوپولیتیک است، کشور ما خیلی بزرگ است، پای بنیادی دولت کشور خودمون باشه.
حالا ببینید جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر وضع چنین است چرا در موارد های دیگر جوانان ما سکوت اختیار میکنند؟ مثلا ظلم به مهاجران تاجیک در روسیه یا واکنش به واقعه های خونینی که در خارق و روشان سر زدند، و این شما چه میگویید؟
واقعا خاموش هم نیستم. از بیدادی های پولیسی روسیه بارها من گزارش ها در فیسبوک میبینم. البته خیلی رژیمی جناب پوتین هم سخت است، تظاهرات کردن نمیمونن، وضعیت بچه های تاجیک هم خیلی بد است نسبت دیگر ملت هایی که در اونجا به مهاجرت قرار دارن، بیشتر نقص میشن حقوق بچه های تاجیک در اونجا، کمتر احترام دارن بچه های ما را در روسیه، کمتر آبرو داره ما. این حساب این است که جوانان ما آگاه نیستن، زبان را نمیدونن، خیلی ترسو هن، خیلی حقوق خودشان را نمیدونن. و ببینید که یک مثلا گرجی رو هرچند مناسبتشون خیلی بد و شدید است با روسیه، ببینید که نمیبینیم که یکم گرجی نقض شود حقوقش در روسیه. چون که
اون جوانان ما ترسو هستن، سببش چی است؟ شما مثلا وقتی که از فرزند خودتان حمایت نکنید، یک بیگانه حمایت نمیکنند. حامی شهروندای تاجیکستان، حامی حقوق شهروندای تاجیکستان و کفیل حق شهروندای تاجیکستان این رئیس جمهور تاجیکستان است. شما در 3 سال گذشته چند بار دیدید که رئیس جمهور رسما آشکارا اعتراض کرد به جای یک جای یک جلسه که اخیرا شاهد بودیم؟
وقتی آخرین برنامه سرور دولت هم که تنگاما شد در روبروی جناب پوتین، همه کمبودها رو هم میلیون پرسموتور شد، هزارها هزار کامنت شد، نیت نمونه شد. یعنی که روبروی سیاسی ما هم خبر نمیکنند، وزارت کارهای خارجی ما کار میکنند، برای هر یک نفری که نقص میشد حقوقش در اونجا ویران میشود، سفارت ما و تشکیلات های حقوقشناسی تاجیکستان از جو ارسال کرده میشن، هم تو خاموش و خب نیستن و اعتراض ها زیاد هستن، هم ناراضگی هستن.
تشکر. حالا برگردیم به موضوع اساسی که ما اینجا صحبت داریم.
در این مسئله من دو تا نظر رو حساب
کنم
که مسئله اولی است که چرا مردم در موضوع داخلی حساس صحبت نمیکنن، چرا صحبت میکنن زمانی که حکومت اجازه بدهد. مثلا شما در وقتی جنگ اولی قرقیز با تاجیکا در اسفرا بوده، اجازه دادن حکومت و مردم از سراسر کشور اظهار نظر کردن از بیرون از داخل. اما مثلا در موضوع آخر که اجازه نمیدن، ما همین حالی دلیمیتاسیون جرایان دارد، کسی خواهم خاموش هستن. ما از اسفرا گزارش رو پیدا میکنیم که مرز قرقیز درون خاک تاجیکستان میاد، ولی کسی اظهار نظر نمیکند برای که سرکوب میشن، برای که جرأت ندارن. یک نمونه دیگر تصادفی در کلاب رخ داد، مثلا اون ماشینی بارکشی که به خانه آزد، بلاگره اجازه دادن شب روز اکلام میکردن، اما وقتی که سلی طبیعی در وحدت آمد، فقط یک بار یک بلاگر رفت، دیگه کسی فراموش کرد، کمک هم نشد. حتی کسایی که اعتراض کردن، اون جوانی که اعتراض کرد گفت شما درباره غزه گپ میزنید، این حالت وحدت از غزه بدتر است، ببینید که اینا بازداشت کردن، یعنی کسی اجازه ندارد. حتی پیرزنی 80 چند ساله رو اونا بردن بازداشت کردن، سرکوب کردن. وقتی شما میگید از آزادی از فلان، من 7 سال شد با پدرم تلفنی صحبت نکردم، این چه خل آزادی است، چه خل کشور است که آزادی میکنن. غزه برق ندارد، تمام دنیا داد و وای میکند که مردم غزه، اسرائیل برقش رو قطع کرده، دستوری که در حالت جنگ است. تاجیکستان 30 سال هست که دچار لیمیتی برق است، یا در زمستان برق ندارد، دستوری که مخدوم.
تشکر جناب عبدالقادر ابوقار. به همین نکته هایی که محمد جان کبیری گفتن چی نظر دارید؟ به همین نکته هایی که این کس اشاره کردن،
البته نظری مخالف دارم. حالا آبروی رسانه‌های شبکه‌های مثلا اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی از رسانه‌های دولتی خیلی بلندتر است، تماشابین شان خیلی زیادتر است. در همه حالت، هم در مسئله وحدت هم واکنش‌های زیادی بودن، گزارش‌های زیادی بودن. همین حکومت تاجیکستان هر چیزی می‌خواد، قانون رو ویران نکن، تهمت نکن، تأخیر نکن، هر چی میخوای گوی. باور کنید آنقدر من سخت گپ میزنم نسبت به بعضی همین ساختار حکومتی، باری مرا مثلا، چون من میدونم که در دوره کدوم قانون ها را میدونم، خب نظرم را بیان میکنم. اگر هم یک متهم حکومتی اگر میبخشن بدکاری کرد و بدرفتاری کرد، چرا من میگویم اندیشنم را نظرم را، یا که یک نفره که از اپوزیسیون که مثلا محسوی میکند جوانان ما را، من میگویم چرا نمیگویم.
برادر شما آقای
عبدالقادر محمدجان، من نمیتونی که مثلا مانیتورینگ کردن، نمیتونی خودت گفت تمام تاجیکستان در شما که اسمش چی بود.
برادر شما
تشکر
دوستان،
بچه‌ها در زندان شده، هر کس حقی بیان دارد، هر کس حقی نظر دارد، هیچی دشواری نمیبینم. فقط شما از حقیقت کمی دور افتید، خیلی شو در وطن که نیست، حالا واقعیت را کمتر میدونید.
تشکر. آزادی بیان گفتید، من فقط اشاره میکنم که سال گذشته 10 ژورنالیست و بلاگر، بیش از 10 نفر بازداشت شدند. امسال آقای عبدالقادر رستم مؤلف کتاب و چند ها نفر دیگر هم در تاجیکستان بازداشت شدند. اینا دلیل چی بود؟ تنها یک کتاب نوشته است، اگر به کسی خوش نیامد آزادی بیان همین است.
تشکر. حالا توجه شما را به همین سوالی که محمد جان شروع کرد جلب میکنم. به نظر شما عبدالقادر عبدالقهار، چرا جوانان به استثنای گروه خرد نسبت به پرونده به حکمای دادگاهی دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زفق بیک سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعه و دیگران اختیار کردند؟ مثلا شما در همون شب و روز آیا صدای بلند کرده در شبکه های اجتماعی؟
بله. جناب گلی خواهش کردم که همین گناهی وزمینه نکردن، اگر گناهی هم کرده باشن، اینها حتما نزدی 11 فرزند تقریبا به پدر و مادر، به تربیه پدر مادر میموند. من خواهش کردم که موقع شهروندیم رو بیان کردم، نوشتم و ویدیویی در طریق فیسبوک صفحه خودم گفتم که آزاد کرده شدم. ولی مقامات هم اثبات کرده است که اونها تا اندازه جرم و گناه داشتن. همه خل... نمیشه بود یک انسان رو که مثلا سود است اونجا در ادوکات دارن، اونها مثلا سفید کننده دارن، ولی اثبات شده که بعضی گناه های اونها.
ببینید، شما روزنامه‌نگار هستید عبدالقادر عبدالقهار، شما روزنامه‌نگار هستید و این بلاگرهایی که شما آل نام گرفتیم، اینها در نوارهای ویدیوشون که در شبکه‌های اجتماعی هممون تماشا کردیم، فقط از مشکلات مقامات گپ میزنن. یعنی به خاطر آنکه از مشکلات مقامات حرف زنی، باید حتما به محبس کشیده شوی؟ به این سوال چی
میگه؟ البته اگر شده باشد البته کاری نادرست شده باشد، ولی من گمان هم یکنگی پورا همه یعنی بلوگی رو یعنی که با مقامات اینو اینقدر مناسبتشون بد باشد و بخاطر اون که مقامات رو بد گفتن، مقامات انتظامی در نظر دارم، پشتی محکمه رفته باشن. قضیه استاد عبدالقادر روسب علاهیده است، قضیه این بلاگر ها تماما علاهیده است، شما همه شما
خود که
همه پرونده علاهیده است و هم سفید کننده دارن و هم سیاه کننده دارن. دیگر با جامعه ما اثبات کردن مقاماتی که در همین جا اینا قانون رو بیان کردن. ما دیگه چی گفتن هم
در کجا اشتباس کردن؟ در هیچ پرونده از محمود اسکندر و خوزد سعیدو ببینید آقای عبدالقادر، در 20 تا از پرونده های زندانی های سیاسی که به سازمان ملل متحد رفت، سازمان ملل متحد در نتیجه بررسی ها این پرونده ها را بازداشت های خودسرانه و به اساس دانست و از تاجیکستان طلب کرد که این زندانی های سیاسی را آزاد بکند، ولی تاجیکستان این عهده‌داری را به نام خودش اجرا نمیکند. ما به حرف های شما باور کنیم یا به اون استانداردهای بین المللی جهانی که میگوید حق حقوق اینها نقض شده است؟
واقعا هم سعید یونس از طرف شنی امرالله نوزی، جنتلوی کومی و با چند نفر دیگر از همتایان یعنی برادر ما محمد جان، یعنی از بچه های نهضت اسلام، واقعا هم وضعیت رو خیلی در شبکه های اجتماعی تیز و تون کرده استادن، یعنی در مغز بچه های تاجیک رسیده استادن که اونها خشن شوند، اونها بیشتر نفرت بخونن و جانبی مقابل و عیناً همین رویداد، همین حادثه بار دیگر میگم که وقتی که دویش سر برآورد.
حالا همان سوال اساسی که ما برنامه را با همون جمله حتی با همون سوال شروع کردیم برگردیم، یعنی جوانان تاجیک سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی؟ خواهش میکنم از این سه جواب یکیش را انتخاب کنید، سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی، کدام محترم عبدالقادر عبدالقار شما؟
جوانان ما در حقیقت سیاسی هستن، نیستن غیر سیاسی هستن. اینا یک گروهش در رابطه با حکومت با سیاست سری کار میگیرند، گروهش وابسته با اپوزیسیون، یعنی که دست جمعانه همه جوانان تاجیک بیشتر کم با سیاست سری کار دارند.
تشکر. اما محمد جان کبیر شما چی؟
در حقیقت متاسفانه جوانان تاجیک غیر سیاسی هم، منظور سیاست داده واژه خوب نیست، واقعا سیاسی نیستن، آگاهی سیاسی ندارن.
چون اصلا دلیل هایتون چی است؟ چرا چون این شما پاسخ میدید؟ دلیلتون چی است؟
چی میگن تجربه کردن سیاست در این، شما وقتی که میخواهید فوتبال بازی کنید اما توپ ندارید یا توپ دارید میدان ندارید که بازی کنید، چگونه فوتبال بازی ماهر میشوید؟ جوانان سیاسی مثلا من وقتی که تولد شدم، وقتی که امام رحمان رئیس سری قدرت آمد من 7-8 سال داشتم، الان 40 سال دارم، فقط همون یک رئیس جمهور رو میبینم، هیچ رقابت، هیچ فضای بازی سیاسی وجود ندارد. چگونه مثلا یک جوان باید سیاسی شود؟ حتی دلیل دیگر، جوانهایی که فعلا در خارج از کشور قرار دارند، مثلا نسل 16-17-18 ساله، اصلا نه خبر تاجیکستان را پیگیری میکنند، نه ربطی به تاجیکستان دارند و هیچ علاقه به کشور ندارند، به خاطر همین سرکوب جوانان نبودن فضای سیاسی و غیر سیاسی دنی جامعه. یعنی بازار سیاسی در تاجیکستان کساد است، هر کسی که وارد بازار سیاسی شد یا کشته شد یا سر از زندان در آورد، بخاطر همین کی باز جرات بکند که وارد میدان سیاست شد؟
تشکر. و این پاسخهایی که شما دادید به سوال اساسی بود. حالا میخوام پرسم که چگونه بودن جوانان تاجیک برای جامعه تاجیکستان و آینده کشور منفعت آور هست، یعنی منفعت آور هست یا نه؟ سیاسی بودنی آنها یا غیر سیاسی بودنی آنها، در کدام حالت کشور، دولت و جامعه برد میکند؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار از شما شد. تشکر. اگر شما عبدالقادر عبدالقهار در رأس حکومت تاجیکستان یا کمیته جوانان می بودید، برای جوانان تاجیک چیکار میکردید؟
پیش از همه برای جوانان تاجیک فضای بازی سیاسی باز کردن نکرد، در حقیقت محیط رو برای اونها مهیا کردن نکرد. پیش از همه جایی که وضع اقتصادی هر چی زودتر باید سامان بیابد تا مهاجران و هرچی کمتر زیر تاثیر این یون کشورها بمونند و برنامه های زیاده، هرچند استراتژی هم هست، برنامه هست در برای جوانان، ولی کم هن اینا. خودی کمیته جوانان باید صلاحیتش بیشتر باشد، پولاش خیلی کم است، تاثیر زور نیست. فرضاً چرا که مثلا امکان ندارد که 30% کادرها رو فرضاً خود کمیته جوانان پیشنهاد کند به حکومت جمهوری تاجیکستان؟ این حقوق رو ندارد. و یا که مثلا چرا مثلا ده ها کلوب های مثلا تشکیلات های یا که مثلا فرمی مثلا جوانان آگو، فرمی جوانانی که در خارج کشور هستند، فرمی مثلا بیزنس فرمی جوانان تاجیک، جوانان موفق تاجیک، ده ها چنین لایحه ها پیشنهاد کردن نکرد و این جوانان رو به هم آوردن نکرد، جمع کردن نکرد تا که آنها خودشان را اشتراکچی فعال بنیادی جامعه دموکراتی تاجیکستان پیندارن.
مثلا به جوانانی که زیر این یا اون نوشته ها در شبکه اجتماعی لایک میگذاشتن با اینا چیکار میکردی؟
میدونید اصلا چون جامعه ما جامعه دموکرات است، ولی اشتی رو باید ما روشن کنیم به بیننده و تماشابین که یک گروه تشکیلات ها از جمله حزب نظر اسلام یا که مثلا تر چندین تشکیلات های دیگر تروریستی اعلان شده هم. هر نفری که البته لایک میموند یا ریپوست میکنند، این یعنی که به طریق افتماتی گویو که جانبدار طرفداری اون حزبی ممنوع قانونا ممنوع شده است. امیر باید جوانان بفهمند که در حقیقت این قبول شده است، قانون ویران میشه در همین جامعه. بگذار لایک نموند، اندیشه خودش را بنویسد، فکری خودش را بیان کند. کسی بیان اندیشه کسی رو
محمد جان یک لحظه خواهش میکنم به شما این همین سوال من دادنی هستم، یعنی اگر شما را دعوت کنند و رئیس کمیته جوانان تاجیکستان تعیین نمودن، برای پیشرفت جوانان تاجیک چیکار میکردید؟ چی برنامه میداشتید؟ مرحمت.
ببینید شما نمیتونید در یک جامعه فساد زده، در یک جامعه که سیستمش خراب هست، فقط بیاید یک کمیته اون کشور را نجات بدهد. خب یک ظرف یا یک رودخانه که گیلالوده است با جاری کردن یک چشمه خرد شما نمیتونید اون آبش را زلال بکنید. این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در فضایی که تمام سیستم ها، تمام از رئیس جمهوری تا وزارت داخله تا وزارت معارف، یعنی من زمانی که درس خواندم از مکتب که شروع میشد فساد، پولی پرده، پولی فلان، تا ختم کردن، تا وارد دانشگاه شدن، حتی گرفتن پاسپورت، برای هر یک مسئله شما باید که رشوه پرداخت کنید. وقتی فرزنددار شدم، برای که فرزندم تولد شد در بیمارستان من باید که رشوه پرداخت کنم. در چنین جامعه شما فقط با یک نهاد جوانان و کمیته جوانان نمیتونید جامعه را آباد کنید، آزاد کنید یا فضای باز سیاسی.
خب این پاسخی که شما میدهید برای ما روشن است. این پاسخی که شما دادید سادهید برای جامعه، برای هر شنونده و بیننده معلوم است. ولی شما برنامه در دست میداشتید یا نه؟
بله من برنامه من فقط به خاطر در، یعنی منظور من چی است؟ ما همچون رئیس یک کشور باشیم، یعنی در عموم اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تاجیکستان از همه پیشتر این حق انتخاب است، حق مبارزه یا همون یعنی تمام منصب ها به جز منصب های وزیری دیگر منصب ها باید که از طریق انتخاب باشند. یعنی مثلا آزمون اعلان شود، هر کس که لایق و شایسته تر است اون انتخاب شود. اون چیزی که آقای عبدالقادر گفتن همش وجود دارد، کمیته جوانان وجود دارد، اون گروه 55 وجود دارد، خیلی از پروژه ها طرحی هستند که بودجه های زیادی مصرف می شوند، اما بازم همون جوانان منتخب خاص در اون گروه ها بهرمند هستند از این برنامه ها. ولی وقتی شما میاد ساختار جامعه را، ساختار دموکراتی آزاد قرار میدهید که رئیس جمهور انتخابی هست، رئیس ناحیه انتخابی هست، رئیس ولایت انتخابی هست و همچنین کارمندای اداری از طرف این آزمون انتخاب میشوند، آزمونی باز در نتیجه شرکت در آزمون انتخاب میشوند، این رقابت را فراهم میارد و این باعث رشد جوانان میشود، باعث اعتماد میشود. یعنی شما به جای اینکه وقتی میخواهید یک کار پیدا کنید تقه نمیکوبید، اما تکیه میکنید به دانش خود، به دیپلم خود و بر اساس دانش و دیپلم خودتان در یک منصب انتخاب میشوید. یعنی زمینه همین رقابت سالم و آزاد فراهم کردن و یک جامعه آزاد ساختن این برنامه هر یک رهبری سیاسی است و این برنامه های ریز کوچک مربوط می شود به صاحب کار. شما فضا رو آماده کنید، رقابت سالم شکل بگیرد، خود جامعه روش میکنن، جوانان هم روش میکنن، چون واقعا جوانان واقعا یک انگیزه دارن، نیرو دارن، انرژی دارن، هوش و ذکاوت زیاد دارن، فقط نیاز است که شرایط فراهم شود تا اون جوانها رشد بکنن. مثل یک گیاهی هست که شما اون گیاه وقتی کاشته فقط باید شرایط فراهم کنید که اون گیاه یا اون بوته رشد کند. وقتی شما اون در یک خفقان، در یک زیر سنگ و خورون قرار میداد اون روش نمیکند.
تشکر.
جوانان همین تازه روی تاجیکستان هستن، فقط نیاز به یک شرایط مناسب دارن.
تشکر زیاد.
اگر رهبر کشور
شما کمی من اندیشم رو کامل کنم.
مرحمت.
خود برای رخوبت سوالی ماست.
اولی که البته من موافق نیستم با گفته های دادار که تاجیکستان پورا فساد زده است. فساد رو پیش رشت رو در این دنیا گرفته نمی شود. همین پریزیدنت امریکا جورج بوش با پسرش حالا با فساد متهم شده شده است. سروزیر بریتانیا همین سحر از پارلمان اروپا اطلاع رسید در اونجا چندین نمایندگان مردمی به فساد متهم شدند. ببینید زلنسکی شبانه روزی اطرافی کماند زلنسکی سخن در باره فساد میرود. ولی همین رو باید من بگویم که کوشش های هست در تاجیکستان، خیلی کوشش های هست که این چیز از بین برداشته شد. بعدا در مورد اونه که جوانان ببینید که اطرافی همین شهرداری ما رستم امانی جوان است. یک گروه بسیار جوانان آگاه دانشمند
این رستم امامانی بخاطر وابستگی این امتیازی که
به هم آمدن حالا دوشنبه را به گورستان تحصیل داده شدن. پس ببینید یعنی که امکان دارد که امکان حاضر همین تیمی رستم امامانی 85 ممکن بیشتر از جوانان هستند، ولی ما میبینیم که دوشنبه رو با چی شهر تبدیل داده شدن. مردم دیده شدن که یعنی پس همین جوانان بیشتر امکان دادن در کار آزمون ها باشد. من با گپ محمد جان راضی شدم میتوانم که همین وظیفه ها در زمینه آزمون ها باید در زمینه آزمون شد فساد از بین میرود. خشته بود
شهردار باید انتخاب شود. چرا باید شهردار فرزند رئیس جمهور باشد؟ بگذار ساکنان هر شهر و ناحیه برای مستقیم رفته شهردارشون انتخاب کنند، نه اینکه از گلاب دنگره از
دوشنبه تعیین شود. تشکر. این کاملا ما به یک موضوع دیگر رفتیم و تشکر زیاد به هر دوی شما و به پایان برنامه میرسیم. بینندگان گرامی سپاس که ما را همراهی کردید و اگر پیشنهادی دارید و یا به این برنامه سوالی دارید نویسید. پاسخ شما به سوال برنامه که جوانان تاجیک سیاسی هستند غیر سیاسی یا انتخابان سیاسی نیست مهم است. و من میرزا نبی خالق زاد بودم که برنامه را پیش میبردم. سلامت باشید. خدا نگه. Oh,